عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم. سلامات
على محمد وعلى محمد أوائل المفاهمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و درود خدمت همه حضار محترم و خیر مقدم، نشست امروز رو با توکل به خدا و استعانت از مقام حضرت حق شروع میکنیم. موضوع نشست نقد و بررسی کتاب درباره شرح هست از سرکار خانم دکتر نعیمه پور محمدی. تشکر میکنیم که به عنوان گردآورنده این کتاب و به نوعی مترجم و حتی مؤلف در برخی قسمت ها قبول زحمت فرمودند و همچنین از ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شیروانی تشکر میکنیم که زحمت نقد این نشست رو به عهده گرفتند. این کتاب چنان که مستظر هستید در دو جلد نگارشته شده و در واقع مجموعه ای از مقالات هست که ترجمه شده و خانم دکتر پور محمدی هم سرپرستی این کار رو به عهده داشتن، هم مقدمه ای تالیفی بر اون نگاشتن و هم مقاله تالیفی رو هم در این کتاب دارن. تاکید این جلسه بر جنبه نقد و بررسی این کتاب هست. این کتاب در موارد مختلفی نشست هایی بوده و معرفی شده، دوستان هم احتمالاً در جریان باشند. ما بیشتر بر جنبه نقد و بررسی این کتاب تاکید داریم و خب از اونجا که بیشتر جنبه ترجمه ای داره این کتاب، خب ملاک های نقد تفاوت میکنه با اینکه یک کتاب تالیفی باشه. حالا ممکنه یک جنبهش جنبه مسائل ترجمه ای باشه که تا چه میزان مثلا صحت و دقت در ترجمه هست، اما یه بخش مهمی هم میتونه راجع به نوع کار باشه، اینکه آیا این مقالاتی که گردآوری شدن جامعیت و مانعیت لازم رو دارن؟ آیا چینش و ساختار مقالات چینش مناسبی هست؟ آیا موازنه رعایت شده است در ارائه دیدگاه ها؟ همه دیدگاه ها پوشش داده شده به حد کافی؟ جوانب مسئله رعایت شده؟ آیا اگر جاهایی لازم به نقد بوده اقدام به نقد شده یا صرفا ترجمه هست؟ و موارد متعددی از این دست. من خیلی وقت ابتدای جلسه رو نمیگیرم، ابتدا از سرکار خانم دکتر پور محمدی درخواست میکنم به مدت یک روب نکات اولیه خودشون رو در مورد کتاب مطرح بفرمایند. سپس ناقد محترم جناب دکتر شیروانی ازشون درخواست میکنیم که در این بخش اول به مدت نیم ساعت نکات انتقادی خودشون رو بیان بفرمایند و طبعا یک رفت و برگشتی هم خواهیم داشت و البته یک بخشی هم اختصاص خواهیم داد به پرسش های فرهیختگان گرامی که حضور دارند. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال صحبت های خانم دکتر پور محمدی میریم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه دوستان که در این جلسه شرکت کردن، همه اساتید، و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سوری برای برگزاری این نشست، آقای دکتر مبینی که در واقع قبول کردن جلسه رو مدیریت بکنن، آقای دکتر شیروانی که قبول زحمت کردن برای نقد و بررسی این کتاب، از آقای دکتر ناصری تشکر میکنم و همینطور آقای دکتر صالحی و آقای محمد حسین صالحی در این جلسه حضور دارن به عنوان نماینده مؤسسه فرهنگی طه که خب زحمت چاپ و انتشار کتاب رو کشیدن و آقای محمد حسین صالحی که در واقع ویراستار کتاب بودن. خب این کتاب موضوعش درباره مسئله شر هست، Problem of Evil، و در واقع به عنوان یک مجموعه وجود خارجی نداره. این جمع‌آوری شده از آثار متعددی، 12 کتاب که من از هر کدومشون در واقع مقاله‌ای رو انتخاب کردم، جمع‌آوری کردم و خب حالا چینشش و فصل بندیش در قالب این 2 جلد از خود من هست و هدفم این بود که نقد دیدگاه‌های سنتی در مورد مسئله شر منعکس بشه اینجا و همینطور دیدگاه‌های جدید و معاصر معرفی بشه. خب به همین مناسبت جلد اولش اختصاص پیدا کرد به الهیات سنتی که خب اول توش مسئله شر معرفی شد، بعد دیدگاه الهیات سنتی یهودی، مسیحی، اسلامی و هندی عرضه شد و بعد هم نقد شد. از 3 زاویه اخلاقی، گفتمانی و اگزیستانسی که به نظر میرسه دیدگاه متفکران مدرن این هست که پاسخهای الهیات سنتی به مسئله شر رو از منظر اخلاقی قابل نقد میدونن و همینطور گفتمان پاسخهای سنتی به مسئله شر رو بهش نقد میکنن و گفتمان دیگری رو جایگزین میکنن و همینطور از نظر بعد اگزیستانسی معتقدن که اون پاسخهای سنتی فاقد بعد اگزیستانسی هست و از نظر عاطفی با مسئله شر مواجه نشده. خب این محتوای جلد 1 هست، در واقع معرفی مسئله شر، پاسخهای الهیات سنتی و نقد پاسخهای الهیات سنتی. وارد جلد 2 که میشیم با 12 مدل از الهیات مدرن آشنا میشیم که پاسخهاشون به مسئله شر رو بیان میکنن. الهیات خدای گشوده اوپن تئیزم، الهیات پویشی پروسس تئولوژی، الهیات فمینیستی، الهیات ضعف خدا یا الهیات صلیب، تئولوژی آن د کراس یا تئولوژی آن د ویکنس آف گاد، الهیات عملگرایانه، الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده، الهیات اعتراض پروتست تئولوژی و در واقع الهیات شکاکانه اسکپتیکال تئیزم و الهیات روایی نراتیو تئولوژی. 12 مدل از الهیات مدرن مسیحی در این جلد 2 معرفی شده که پاسخاشون به مسئله شر رو میخونیم و در بعضی از این الهیات ها که میشه یه نسخه ای از الهیات اسلامی هم پیدا کرد در واقع اومده، مثل الهیات اعتراض که گفته میشه در الهیات اسلامی هم ریشه ای داره در سنت عرفانی، در مثلا آثار عطار نیشابوری یا در الهیات شبانی توصیه هایی که قرآن کریم و احادیث دارن به مراقبت های شبانی و مراقبت های معنوی از کسانی که در حال رنج کشیدن هستن. بنابراین هر کدوم از این الهیات ها که یک نسخه اسلامی هم داشته اونجا اومده. خب این در واقع محتوای کلی این 2 جلد هست، جلد اول الهیات سنتی و جلد دوم الهیات مدرن. همه تلاش من این بود که حرفایی که زده نشده رو اینجا بزنم، حالا مثلا پاسخ پلنتینگا، پاسخ جان هیک، اینها خیلی ذکر شده توی کتاب‌های مختلف، اونا دیگه اینجا نیومده، و دیدگاه‌های دیده نشده و خوانده نشده، راه‌های جدید برای پاسخ دادن به مسئله شر اینجا ذکر بشه. خب نقدی که به پاسخهای الهیات سنتی وارد هست این هست که شری رو که ازش حرف میزنن یک شر تحمل پذیر، درک پذیر، ساده‌ای هست، در حالی که وقتی که به شر به اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده توجه بکنیم با شروری مواجه میشیم که خیلی پیش رونده هستند، خیلی پیچیده هستند، خیلی انباشته شده هستند و این پاسخها کافی نیستن، یعنی قانع نمی کنن اشخاص رو به لحاظ ذهنی. وقتی که با نسل کشی های گسترده مواجه بشیم در آلمان یا رواندا، وقتی که با تجاوزهای گسترده مواجه بشیم، پاسخهای الهیات سنتی به نظر میرسه که عاجز هستند از اینکه تبیین کنندگی داشته باشن و از اینکه مقبولیت داشته باشن. شرور وحشتناک هارندس ایول رو ما داریم در تاریخ که به نظر میرسه که الهیات سنتی، حالا چه نسخه یهودی، مسیحی، اسلامی و هندی که در این کتابش اشاره شده، به نظر میرسه که در مورد اون شرور حرف نمیزنن. شرور وحشتناک هارندس ایول که گفته میشه که تمام ظرفیت‌های معناساز وجود شخص رو در واقع خالی و تهی می‌کنه، از ساختن معنا ازش می‌گیره و تار و پود شخصیتش رو از بین می‌بره. در مورد مثلا غیر نظامی‌ها که در جنگ‌ها دچار اذیت و آزار و تجاوز و اینها قرار می‌گیرن، در مورد سربازانی که از جنگ برمی‌گردن، در مورد بیماری‌های سخت مثل در واقع اسکیزوفرنی، افسردگی های خیلی سخت، در مورد دخترانی که در جنگ ها مورد تجاوز قرار می گیرن و مجبور میشن که بچه هاشون رو دنیا بیارن و با این تحقیر دائمی در زندگیشون مواجه بشن. نمونه های واقعی از شر که در زمان خاص و در مکان خاص اتفاق می افته، به نظر می رسه که الهیات سنتی در مورد اونها حرف نمی زنه، داره در مورد شبه شر حرف می زنه، در مورد یک مفهوم حرف میزنه، کانسپت شر، که خب میتونه اون رو رفع بکنه و حل بکنه. اما نمونه های واقعی و عینی پیچیدگی های بیشتری دارن که اون پاسخ ها کافی نیستن. الهیات سنتی به همین ترتیب در مورد شرور ساختاری هم حرف نمیزنه. شرور ساختاری که ناشی هست از ساختارهای نامناسب اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه که باعث ظلم و تبعیض به مثلا فرض بکنید زنها، معلولان، طبقات پایین و ضعیف و فقیر، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های سیاسی میشه. ساختارهای اجتماعی سیاسی جوامع طوری هست که باعث ظلم و ستم به تعدادی از افراد و دسته از انسان‌ها میشه که به نظر میرسه که الهیات سنتی در مورد این دسته از شرور هم حرف نزده. پس در مورد شرور وحشتناک حرف نزده هارندس ایولز، در مورد شرور ساختاری هم حرف نزده استراکچورال ایول. البته الهیات رهایی بخش لیبریشن تئولوژی هست که در مورد همین در موقع شرور ساختاری داره حرف میزنه. الهیات های رهایی بخش مثل الهیات فمینیستی و الهیات سیاهان که خب در مجموعه الهیات مدرن قرار میگیره، در مجموعه الهیات های مدرن هست. خب به همین ترتیب گفتمانه، میشه گفت که گفتمان الهیات سنتی در پاسخ به مسئله شر یک گفتمانی هست که نظری است و نه عملی، سوژه محور هست و نه ابژه محور. در واقع میخواد به مسئله شر در ذهن فاعل شناسا پاسخ بده بدون اینکه آیا این پاسخ به درد اون ابژه و قربانی شر میخوره یا نه و آیا میتونه ذهن اون رو قانع بکنه یا دردی از درد اون دوا بکنه. پاسخها گفتمانشون این هست که شر ذاتی هست، یک گفتمان ذاتگرایانه ای دارن و توجه نمی کنن به اینکه شر اصلا ذات واحد و مشترک و جامعی نداره، بلکه در هر جایی به یک شکل خاصی جلوه می کنه و کاملا برساختی هست نه ذاتی. و همینطور گفتمان الهیات سنتی در پاسخ مسئله شر گفتمان درجه دوم هست، به اشخاصی که رنج کشیده شده توجه، رنج میکشن توجه نمیکنه که بره زندگی اونها رو بررسی بکنه، از دل تجربه‌ای که اونها دارن پاسخی به مسئله شر پیدا بکنه و اون رو صورت بندی کنه و ارائه بکنه. در ذهن فاعل شناسا و اون فیلسوف و الهیدان هر چی که میگذره همون گفته میشه، به نظر اون میرسه که به این شکل میشه به مسئله شر پاسخ داد، در حالی که اون نسخه وقتی که به شخص رنج کشیده ارائه میشه عمدتاً کاستی‌هایی داره و ناکارآمده. در حالی که اگر جابجا بشه این گفتمان، درجه اول بشه و ابژه محور بشه و از دل تجربه‌ها در بیاد و اونها روایت بشه و ابلاغ بشه، خیلی این مسیر درست طی میشه. یعنی ما از نظریه‌ها به سمت روایت‌ها بریم، همون کاری که الهیات روایی انجام میده، یکی از اون الهیات‌های مدرن این کار رو انجام میده، به جای نظریه سراغ روایت میره. مثلا اون کسانی که در هولوکاست دچار رنج شدید شدن به چه نحو تونستن ایمان خودشون رو همراه با رنج حفظ بکنن و یهودی باقی بمونن. لحظاتی پیش از این که به اتاقهای گاز فرستاده بشن اول مناجات میکردن، دعا میکردن و بعد اونها رو میبردن به اتاقهای گاز. خیلی جالبه که ببینیم اونها به چه شکل تونستن بین ایمانشون و رنجشون جمع بکنن. این پاسخها قطعا پاسخهایی هست که کار آمده و به درد اشخاصی که دارن رنج میکشن میخوره. برحال نقدی که میشه به گفتمان الهیات سنتی وارد کرد این هست که پس درجه اول نیست، درجه دومه و ناظر محوره و در واقع ابژه محور نیست و قربانی محور نیست و همینطور این که تراژیک نیست، زبان احساسی و عاطفی نداره و گویا شخص رنج کشیده فکر میکنه که این درباره او حرف نزده. این فیلسوف و الهیدانی که داره در مورد مسئله شر حرف میزنه درباره من حرف نمیزنه، چون اینقدر زبانش حکمت آمیزه که گویا راجع به یک موضوع فلسفی داره نظر میده و نه راجع به رنجی که من دارم میکشم. و الهیات های مدرن نشون دادن که میشه هم زبان احساسی و عاطفی و تراژیک داشت و هم به مسئله شر جواب داد. یعنی احساسات رو جدی میگیرن و همینطور نقد اخلاقی که به الهیات های سنتی وارد هست این هست که پاسخهایی که اونها میدن شخص قربانی رو به منزله ابزار در نظر میگیره، یعنی میگه یک نوزادی یا یک کودکی رنج بکشه برای اینکه پدرش و مادرش پرورش روح پیدا بکنن و در واقع کرامت و تقدس و بهروزی اون شخص قربانی نادیده گرفته میشه و به منزله ابزاری برای رشد دیگران در نظر گرفته میشه و این پاسخی هست که قطعا اشکال اخلاقی داره. یا همینطور این که وقتی که گفته میشه همه شرور در راستای رسیدن به برنامه الهی برای این جهان هست، وقتی گفته میشه که همه شرور به غایت خیر میرسه، یک اشکال اخلاقی بهش وارد میشه و اون این که تمایز قطعی بین خیر و شر از بین میره، انسانها دچار کوری اخلاقی میشن، فکر میکنن که هر شری هم نهایتا خیره، دست نگه می‌دارن، کمک نمی‌کنن، دچار یک انفعالی میشن و در واقع هم دست میشن با شرور. از این اشکالات اخلاقی هم هست و همینطور اینکه خودمختاری انسان‌ها در این پاسخ‌ها در نظر گرفته نمیشه، گویی برنامه الهی هست که تصمیم گرفته هر کسی از راه کشیدن این رنج در زندگیش به تکامل و پرورش نفس برسه، در حالی که برای انسان‌های مدرن خودمختاری خیلی مهم هست، اتونومی خیلی مهم هست و دوست دارن خودشون در برنامه اصلاح شخصیتشون و پیشرفتشون شرکت داشته باشن و یه کسی یه جایی از اونها بپرسه که آیا مثلا می‌خوای که این شر در زندگی تو پیش بیاد یا نه، و از این اشکالات اخلاقی از این دست. و همینطور این که پاسخ‌های الهیات سنتی به شر کودکان، نوزادان، معلولان، حیوانات توجه نکرده، به تیپ‌های شخصیتی مختلف توجه نکرده. وقتی که میگه همه میتونن با پاسخ جبران قانع بشن، معلومه که توجه نکرده به اینکه انسان‌های مدرن دوستان همه چیز رو نقد داشته باشن و حواله نشن به آینده. درک انسان مدرن اصلا از بی‌نهایت خیلی درک نارستایی هست، یعنی فکر میکنه که بی‌نهایت رو نمیتونه درک بکنه، اینکه حواله داده بشه به جهان آخرت براش خیلی قابل پذیرش نیست. بنابراین پاسخهای الهیات سنتی که خیلی هاشون عمدتاً متمرکز بر جبران الهی یا ملکوت الهی هستند، با این ویژگی و خصلت انسان مدرن سازگار نیست. بله. و جمله آخرم این که در الهیات های مدرن ما میبینیم که بسیاری از اون ضعف ها رفع شده. گفتمان پاسخ های مدرن به مسئله شر یک گفتمان عملی، تراژیک و ابژه محور هست و ناظر بر متن هست، خیلی موقع از متون مقدس الهام گرفته و همینطور اینکه زبان اگزیستانسی داره و همینطور اینکه اشکالات اخلاقی رو خیلی سعی کرده رفع بکنه، به تیپ‌های مختلف شخصیت توجه بکنه، به زنان، نمیدونم، نوزادان، کودکان، معلولان، حیوانات و غیره. و البته این رو هم بگم که در مقایسه با الهیات سنتی اینطور نیست که بگیم حالا ترجیح خیلی جدی وجود داره الهیات مدرن، و اون اینکه به هر حال خداشناسی هایی داره که خیلی دور هستن از دستگاه خداشناسی الهیات سنتی. یعنی تو الهیات های مدرن ما با خداشناسی های مواجه هستیم که صفات بنیادین خدای سنتی رو جابجا میکنن، علم خدا رو، قدرت خدا رو، خیر محض خدا رو، و بنابراین پذیرششون برای شخصی که همچنان با همون دستگاه الهیات سنتی آشنا هست و اونو میپذیره راحت نیست. و به هر حال هر کدومشون کاستی هایی دارن. میخوام بگم که حرف من این نیست که الهیات های مدرن رو جایگزین الهیات های سنتی بکنیم. الهیات سنتی اون کاستی ها رو داره در پاسخ و مسئله شر، اشکال اخلاقی، گفتمانی و اگزیستانسی، و الهیات های مدرن هم کاستی هایی دارن از این جهت که الهیات های رادیکالی هستن به هر حال و صفات بنیادین خدای مسیحی یا اسلامی رو عوض میکنن و جاش صفات دیگری رو میگذارن و اون هم در واقع اشکالاتی داره. من هدفم این بود که در واقع گزارش جامع و کاملی در این دو جلد کتاب باشه نسبت به الهیات سنتی و مدرن، یک نگاه تاریخی داشته باشیم، گزارش بکنیم که چه تنوعی از دیدگاه‌ها الان وجود داره و چه نقدهایی به الهیات سنتی شده. خیلی ممنون.
خیلی متشکر از سرکار خانم دکتر پور محمدی به جهت ارائه بحث خوبشون. در مجموعشون در دو بخش در حقیقت صحبت فرمودند، یک بخش کوتاهی به معرفی این دو جلد کتاب و محتواش بود اختصاص دادند و در بخش دیگه در حقیقت موضع خودشون و یک نگاه ارزیابانه از مجموعه پاسخهایی که به مسائل شرح داده شده. در حقیقت موضعشون مبنای فکریشون که باعث چینش این مقالات این دو جلد شد و تهیه و تنظیم این کتاب. من اگر بخوام به طور خلاصه در یک یا دو جمله فرمایششون رو جمع‌بندی کنم، بیشتر بحثاشون در حقیقت ناظر به داوری در این مورد بود که آیا فلسفه سنتی، یعنی میخوام بگم در صرفاً در بحث شرع مطرح نیست، یعنی یه اختلافی هست که آیا در مباحث تحلیلی فلسفی آیا ما چه روی کردی داشته باشیم، مثلا اختلافی که راجع به بحث فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره‌ای میشه که آیا فلسفه باید مثلا به زبان تحلیلی و همون سنتی و کلاسیک ارائه بشه یا لازم هست کارکردی باشه، کاربردی باشه، توجه به ابعاد احساسی و عاطفی انسان‌ها هم بشه. به هر حال این دو طرف اختلافاتی وجود داره و ایشون حالا به طور مصداقی در بحث شرع مشکلات اون نگاه تحلیلی و فلسفه سنتی رو فرمودن و بیشتر تمایل خودشون رو نشون دادن به فلسفه اگزیستانس و اینکه جنبه‌های عاطفی اونها هم باید لحاظ بشه و در واقع برای عموم به درد بخوره. و خب حالا اون طرف هم اشکالاتی به این نوع نگاه وارد میکنن که به قول بعضی از اساتید که گفتن فلسفه سنتی یا تحلیلی دقت زیاد داره ولی ممکنه که عمیق نباشه، یعنی نتونه اونچنان در جان و دل همه انسان‌ها اثر بگذاره. برعکس فلسفه تحلیلی، فلسفه اگزیستانس یا فلسفه قاره‌ای یا امثال اون دقتش خیلی کمه، همینجور احساسی صحبت میکنه ولی عمق زیادی داره، میتونه اثرگذار باشه. معمولا بحث‌های احساسی اثرات خاص خودش داره ولی بحث‌های فلسفی فقط برای یک جامعه خاص فیلسوف جماعت مؤثر خواهد. این بنابراین ایشون در دو بخش فرمایشاتشون رو مطرح کردن و اکنون در خدمت ناقد محترم هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شیروانی که نقدهاشون رو به مدت نیم ساعت بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. البته ما یه مقدار جامو عوض کرد، بیشتر خانم پور محمدی ناقد بوده، ما باید پاسخگو باشیم. شما حملاتو خیلی عرض بشود که پیاپی مسلسلوار شلیک کردن. حالا فارغ از این، من اصلا فکر میکنم عنوان این جلسه نقد نباشه بهتره، نقد کتاب. ما میخواییم در واقع گفتگویی داشته باشیم درباره این کتاب و مسئله شر و انشالله بتوانیم از حاصل این جلسه یک پیشرفتی در این مسئله پیدا بکنیم. کتاب همونجوری که بیان فرمودند مجموعه مقالاتی هستش که در دو بخش عمده گردآوری شده. یه بخشش میپردازه به معرفی دیدگاه سنتی و پاسخهایی که مواجهه هایی که با مسئله شر داشتن و یه بخشی هم به بیان دیدگاه های مدرن و انتقادها و نقدهایی که بر دیدگاه سنتی وجود داشته. نفس این کتاب و انتشارش انصافاً امر میمون و مبارکی هستش و قطعا کمک میکنه به توسعه و پیشرفت‌های بحثایی که حول این موضوع در جامعه ما وجود داره. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه اگر این مجموعه در اختیارشون بود، کتاب عدل الهی حجمش خیلی بیش از این میشد و قناش خیلی بیشتر میشد و دستمایه‌های خوبی برای در واقع اندیشیدن ارائه میداد. حتما این کتاب هم کمک میکنه به اینکه درباره اشکالهایی که شده، مسائلی که مطرح شده اندیشیده بشه، فکر بشه و پاسخهایی که با توجه به ظرفیت معارف اسلامی و فلسفه اسلامی در این خصوص وجود داره ارائه بشه و عرضه بشه و همینطور بحث در واقع توسعه پیدا بکنه. لذا نفس انتشار این کتاب و زحمتی که سرکار خانم پور محمدی و مجموعه دوستانی که همراهی کردند و همکاری کردند با ایشون قابل تقدیر و تشکر هست. از همه کسانی که ایشون در ابتدای جلسه نام بردند بنده هم تشکر میکنم، خصوصا از برادران صالحی که در خدمتشون هستیم و عرض میشود همکاری جدی در این خصوص داشتن. خب سرکار خانم پور محمدی به دلیل دغدغه خاصی هم که نسبت به این مسئله پیدا کرده بودند و مشکلی که براشون پیش آمده بود در مورد بیماری فرزندشون حساس شده بودند روی این مسئله و به تعبیری حالا میتوان گفت که در زندگی شخصی خودشون مواجهه اگزیستانسی داشتن با این مسئله و همین باعث شد که حساس بشن و به این بپردازن. شاید خیر این خیری بود در این شری که باش مواجه شده بودم و آثار خوبی که داشت یکیش همین بود که این درباره شر در واقع زمینه به وجود آمدنش فراهم بشه. کتاب رو همون جوری که جناب آقای مبینی خوب بیان فرمودند، محورهایی که میتواند با توجه به اون محورها این کتاب رو مورد نقد و بررسی قرار داد چند جهته. یکی این که آیا به همه یا مهمترین دیدگاه‌های معاصری که درباره شرع مطرح هست پوشش داده یا پوشش نداده، یک استقراء جامعی صورت گرفته یا نه. من تا اونجایی که مطالعه کردم و اطلاع دارم حد نصاب از جامعیت رو داره، اما حالا اینکه این وسط دیدگاه‌های مهم دیگری هم بود که میتوانست مطرح بشود یا نه، من نفیاً و اثباتاً در این باره قضاوت ندارم. فی نفسه زوایای خوبی رو و دیدگاه‌های خوبی رو ایشون آمدن مطرح کردن. دوم ساختار منطقی چینش مطالب و مقالات که از این جهت هم به نظر بنده کتاب ساختار مناسبی داره و تنظیم خوبی داره، قابل دفاع هستش. انتخاب بهترین یا مهمترین مقالات در هر مورد و موضوع، ببینید اینا قضاوتش از عهده کسی برمیاد که یه اشرافی داشته باشه بر تمام این در واقع مقالاتی که در غرب در این عرصه ها تألیف و تدوین شده، بررسی جامعی داشته باشه، و بعد ببینه که حالا تو این حوزه مثلا الهیات پویشی مقاله بهتر از اینه که ایشون آورده وجود داشته یا نه. من صلاحیت اظهار نظر در این خصوص رو ندارم، ولی از قرائن و شواهد پیداست که سرکار خانم محمدی پور محمدی تلاششون رو در این باره کردن و مقالات هم نسبتاً مقالات خوبی هستش. مسئله اتقان و روا بودن، سلیس بودن و روایی ترجمه مقالات هستش که در این باره هم عرض می شود که دقت خیلی خوبی انجام گرفته، مقابله مقالات با متن اصلی و ویرایش خوب. بندم از این جهت به نظرم کتاب نمره خوبی میاره. نکته و محور بعدی افزوده های تکمیلی بر ترجمه مقالات هست. خب طبیعتاً صرف کنار دو قرار دادن مقالات یه بخش از کاره، و دوم این که حالا نسبت به این مقالات و خانش این مقالات یک مقدمه خوبی، تمهید خوبی فراهم شده باشه یا اضافاتی، نظری، اینها افزوده‌های تکمیلی بر ترجمه تا حدودی صورت گرفته. یعنی مقدمه‌های خوبی بر تک تک مقالات نگاشتن ایشون خیلی مفیده، به خصوص اون مقدمه مفصلی که ابتدای کتاب آمده بسیار ارزشمنده. یعنی ایشون در واقع در اون مقدمه مبسوط خودشون، نمیدونم چند صفحه شده، 100 صفحه شده، 120 صفحه مقدمه که یه تألیف در واقع، یه گزارش خیلی جامعی راجع به محتوای کتاب و مضمون مقالات دادن که بسیار بسیار قابل استفاده هست و با دقت هم نوشته شده، و از این جهت خب کتاب امتیاز خیلی خیلی خوبی میاره. محور بعدی نقد محتوایی مقالات که به نظر بنده اگر این قسمت صورت میگیره فایده کتاب چند برابر میشد. من مطمئنم که سرکار خانم پور محمدی هم بر بسیاری از این مقالات نقد دارد، چنان که بر الهیات اعتراض که بیان فرمودن با اینکه خودشون همدلی هم دارند یه مقداری، ولی نقد دارند در مقاله جدایی خارج از این مجموعه این الهیات اعتراض رو مورد نقد و بررسی خیلی خوبی قرار دادن. در خود غرب این دیدگاه ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته، می شد از اون نقد ها هم استفاده کرد و اونها رو منعکس کرد. این می تواند بر فایده کتاب بیفزاید. و محور دیگر یک دست بودن قلم ترجمه و ویرایش هستش که به هر حال تو اون حدی که مقدور بوده به نظرم این هم رعایت شده. و دیگر یک در واقع نکته دیگه که اگه تو این کتاب می اومد خیلی باز بهتر و بهتر می شد، نمایع موضوعیه. یه نمایع موضوعی، یعنی اگر این دو جلد رو تو به همین صورت هم میشه، ولی شماره مسلسل اگر میخورد جلد دو مثلا از 750 به بعد شروع میشد و در انتهای دو جلد یه نمایه موضوعی و محتوایی که البته کار دشواری هم هست ولی خیلی بر ارزش کار میافزاید، چون یه موضوعی ممکن تو چند تا مقاله مورد توجه قرار گرفته باشه، یک محقق بتونه با توجه به اون نمایه راحت عرض می شود که این رو پیدا بکنه. الان دیگه جزو تقریبا لوازم یه همچین مجموعه هایی، یعنی شاید به اندازه خود اون مجموعه اون نمایه مفید و کارگشا باشه، باعث میشه استفاده از اون کتاب چند برابر بشه. ولذا ما خواهش میکنیم از جناب آقای صالحی این زحمت رو متقبل بشن. همین جوری هم میشه حالا با صفحه و جلد یک ارجاعات صورت بگیره، یا یه شماره مسلسل حالا در چاپ بعد کلی برای کتاب آورده بشه. در مجموع باز هم بنده تبریک عرض میکنم هم به سرکار خانم پور محمدی جناب آقای صالحی و دوستان دیگه که یک همچین اثری رو خلق کردند و به محققین در این خصوص کمک کردند. اما از این میگذریم یه مقداری حالا بحث محتوایی بکنیم، به خصوص راجع به محورهایی که سرکار خانم پور محمدی در نقد الهیات سنتی و دیدگاهاش نسبت به مسئله شر بیان فرمودن و در خود مقدمه ایشون هم منعکس شده و در پاره از مقالات هم به صورت مبسوط آمده. یه اشکالی من ایرادی که دارم، حالا اینجا حضرت‌های مبینی هم اینجا حضور دارن، در بیان دیدگاه الهیات اسلامی به نظر بنده خیلی بیشتر میشد در این کتاب مطلب آورد. اکتفا شده به ترجمه مقاله‌ای که برادر بزرگوار اونجا وای مبینی دارن و ایشون در اون مقاله دیدگاه خاص خودشون رو در این زمینه عرضه کردن که من اصلا میخوام خواهش کنم تو چند دقیقه ایشون خودشون دیدگاهشون رو توضیح بدن. فارغ از صحت و سقم دیدگاهی که ایشون داره، این رو به عنوان نماینده دیدگاه الهیات اسلامی در این کتاب آوردن فکر میکنم مناسب نباشه. عنایت فرموده یعنی یه دیدگاه خاصی است که ایشون داره، نکته است و بیانی است که ایشون بهش متفتن شده، یه نوآوری است که خود ایشون داره، در جای خودش هم ارزشمند هست، تشکرم میکنیم. اما ظرفیت معارف اسلامی و مطالبی که در پاسخ به مسئله شر ما داریم، اونم در زوایای مختلف، بسیار بسیار وسیع، بسیار گسترده، یک جفایی در واقع در این خصوص که ما بگیم حرف الهیات اسلامی اینه فقط. این اشکال و ایراد رو من دارم. حتی فکر میکنم اگر ایشون یک خلاصه ای رو از همین کتاب عدل الهی شهید مطهری که بسیار بسیار کتاب ارزشمندی و در بیان دیدگاه اسلامی در باب مسئله شر جامع ترین کتاب علل اطلاق تا اونجایی که بنده میدونم، عنایت فرمودید. و ما قبلا پیش از این کتاب یک بحث جامعی که با زوایای مختلف پرداخته باشه نداره. خود شهید مطهری هم میگه در مقدمه کتابشون که به طور متفرق و پراکنده درباره مسئله شر و پرسش هایی که در این خصوص وجود داره تألیف صورت گرفته و خب اینم خودش جای تأمل داره. ما در باب میبینید مسائل خیلی خیلی انتزاعی و نظری، کتاب های مبسوط، مقالات مبسوط، بحث های مفصل داریم، ولی راجبه یه چیزی مثل شر که الان احساس میکنیم که خیلی خیلی ضروریه و خیلی مهمه، خواهد اینجوری بحث نکردیم. چرا؟ شاید یه پاسخش اینه که این قدری که الان برامون مسئله برجسته است در گذشته اینطور نبوده، یه جوری زمنان حل بوده. نهایت فرمودید، حالا اینو من یه مقداری بهش میپردازم که ما در دوره مدرن چه ذهنیتی پیدا کردیم و قبلا چه ذهنیتی داشتیم. الان برای انسان مدرن مسئله شر جز مهمترین مسائله، همون جوری که مسائل اگزیستانسی مثل مسئله معنای زندگی و امثال اون اهمیت داره و بهش پرداخته میشه. اینا مال در واقع سبک زندگی مدرن هست و اقتضاعاتی که حالا شاید عامل اصلیش هم یا یکی از عواملش توجه انسان به خود و به زندگی در اینجا و اکنون هستش. انسان مدرن نگاهش به الانه و به خودشه و به اینکه چطوری این زندگی رو به گونه ای سپری بکنه که کمترین رنج و بیشترین لذت رو ببره. طبیعتاً با ملائمات که مواجه میشه بحران براش به وجود میاد. تلقی انسان سنتی از زندگی، یعنی انسان متدین، انسان متدین از زندگی در این جهان این نبوده و همین تغییر زاویه نگرش خیلی مسائل رو به وجود میاره یا از بین میبره. بسیار بسیار مهمه. این که الان من میبینم حرفهای مثلا ملا صدرا، حرفای بو علی، حرفای حتی شهید مطهری به ذائقه من همچین هضم شیرین نمیاد، هضم نمیشه برای من، به خاطر اینکه نگاه من تغییر کرده. خیلی راحت میگیم که ما کاری با آخرت نداریم. پیامدهای این سختی ها و ناگواری ها در زندگی پس از مرگ چه خواهد بود، چه کار داریم؟ اینجا و اکنون مسئله من رو حل کنید. خب اون اصلا یکی از در واقع مباحث بسیار بسیار مهم همینه که ما نگاهمون به زندگی دنیا چی هستش. ببینید بسیاری از مشکلات مال اینه که ما اکتفا کردیم به همین زندگی دنیا و تمرکز بر این زندگی دنیا که طبیعتاً زندگی سخته، دشواری ها داره. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا ساختار این زندگی ساختاری نیستش که درش ناملایمات نباشه، سختی ها باید. و وقتی شما میخواید این انتظار رو داشته باشید از این دنیا که زندگی، خدایا چرا من سختی کشیدم، چرا رنج کشیدم، چرا محرومیت کشیدم، چرا هر چیزی میخوام برام فراهم نیست، بنا نبوده اصلا. حالا چرا بنا نبوده، چرا ساختار اینجا اینجوریه و چرا اینطوری بهتر بوده، به جا بوده، اونا بحثای خودش رو داره. ولی ببینید دو تا نگاهه و این دو تا نگاه اصلا مسیر رو عوض میکنه. به نظر من بسیاری از ایرادهایی که گفته میشود در باب مسئله شر و پاسخگو نبودن الهیات سنتی به خاطر همینه. دو نوع نگاهه، دو نوع نگاه هستش. یک نگاهی که زندگی دنیوی رو یک زندگی مستقلی میداند، اصیل می داند، فی نفسه هدف می داند. یه نگاه دیگری که روی مرحله گذار می دونه، معبر می دونه، نه مقر. معبری که دشوارم هست و وظیفه ما، وظیفه‌ام که گفته می شود، یعنی اون چه که در واقع به صلاح ما هستش در این، اینه که تا به توانیم خودمون رو برای اون مرحله بعدی آماده کنیم. با این نگاه به این زندگی وقت دارالابتلا میشه، محل امتحان میشه، آزمون میشه، البلاء للبلاء میشه. اصلا البلاء للبلاء، هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میده. یه فلسفه زندگیه. البته این فلسفه زندگی با دیدگاه مدرن سازگار نیست. چرا؟ چون در دیدگاه مدرن همین جوری که شوفر تو کتاب آمده، انسان جای خدا میشینه و مرکز توجه میشود خود انسان و همه چیز برای خود انسان، اونم فرد انسان، نه نوع انسان، من، در محور من معنا و توجیه باید پیدا بکنه. این امور برای من چه فایده ای داره، چه نسبتی با من داره؟ اگر برای من خوب است، خوب است، اگر نه خوب نیست. اگر برای من بد است، بد است و دیگه نمیشه در موردش قضاوت کرد. خب این به نظر من اگر به این نکته توجه بشود خیلی از این نقدها رو ما میتوانیم پاسخ بدیم. این نقدها در واقع به خاطر پدید آمد، یعنی وجود دو تا نگاه و دو تا منظره و شما باید انتخاب کنید بین این دو تا. این یه مبانی داره، این مبانی رو شما قبول دارید یا ندارید؟ اگه قبول ندارید خب رو مبانی باید بشیم صحبت بکنیم، ولی اگه قبول دارید بر اساس این مبانی اون بیانات و اون بناهات و اون توجیهات و اون پاسخ‌ها جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پاسخ‌ها رو باید با توجه به مبانی اون پاسخ‌ها بیایید بررسی کنید درستی و نادرستیش. ممکنم هست یه جایی بگیم که نه درست نیست، یعنی با اون مبنا سازگار نیست. اما اگر شما مبناهاتون مختلف و با اشکالای بنایی میکنید، به نظر بنده بچه موجهی نداره. بعد منتقل بشیم به مبانی. آخرت هست یا نیست؟ نسبت دنیا با آخرت چه نسبتی است؟ تأثیر رویدادهای دنیا در آخرت و حیات اخروی چگونه است؟ حیات دنیوی ما اصیل است؟ هدف است یا مقدمه است؟ اینا باید یکی یکی بیاد مورد بررسی قرار بگیره و بعد بریم. این یک مرحله بحثه. یه نکته دیگری که بنده اینجا عرضم هست اینه که ببینید، من قبول دارم که آنچه که ما در آثار اسلامی خودمون داریم همه جوانب رو ممکن در بر نگرفته باشه، به همه پرسش ها پاسخ نداده باشه و البته باید بیایم زمینه ها و مایه هاش هست. مثلا هم دغدغه های اگزیستانسیالیستی عاطفی انسانی، خب این جای خودش رو داره. یک فیلسوف ببینید در مقام پاسخ دادن به پرسش های نظری است، اصلا از اول داره این رو میگه که مثلا شر وجودی است یا عدمی. شر خالق جدایی میتواند خدای خالق خیرات خالق شرور هم هست یا نه شرور مبدع دیگری داره؟ آیا خدای قادر متعال خیرخواه میشد جهانی رو بیافریند که همه مزایای این جهان رو داشته باشه ولی شرور رو نداشته باشه یا نمیشد؟ این رو پرسشه. چرا خدای تبارک و تعالی عالمی رو خلق کرد که آکنده از شرور هستش؟ اینا ببینید، اینها پرسشه، پرسش های درستی هم هست، پرسش های مهمی هم هست، باید چیه؟ پاسخ داده بشه. خب اومدن پاسخشو داده. اون پاسخ درسته یا نادرسته یه بحثه که ایشون به درستی یا نادرستی پاسخ اون پرسش ها توجه نمی کنن. میگن این پاسخ ها مشکل من رو برطرف نمی کنه، یعنی مسئله من رو حل نمی کنه. خب مسئله شما یه مسئله دیگریه، یه سوال دیگریه، یه نیاز دیگریه. اون نیازم در جای خودش چی؟ محترمه، باید پاسخ بدیم. پاسخ های ضمنی هم بوده که فیلسوف ما و فیلسوف در مقام پرداختن به اونها نبوده. فیلسوفی که ما گفتیم متافیزیسیان بوده، فلسفه این معنای عامی رو نداشته که مثلا اندیشمند اگزیستانس رو هم در بر بگیره. این حوزه ها که بیشتر جنبه های عاطفی پیدا میکنه، حوزه های متفاوت و جدایی هستش که باید ببینید مثل این میمونه اشکالشو، مثل این میمونه که ما از چشم انتظار این داشته باشیم که بشنوه. چشم کارش شنیدن نیست، چشم کارش دیدنه. شنیدن و گوش باید انجام بده. به این فیلسوف میگیم که چرا نمیشنویم؟ میگه خب بابا من چشمم، گوش که نیستم که. اینم یه نکته. نکته دیگری که بنده میخوام عرض بکنم اینه که ببینید، بعضی از این مواردی رو که ایشون بیان فرمودن که مثلا انسانی که در سختی است و با یه مصیبتی مبتلا هست، بیانهای فیلسوفان ما مثلا کتاب عدل الهی مشکلش رو حل نمی‌کنه. میگه بیا مشکل من رو حل کن. من اولا معتقدم که چرا؟ خود همون فرد اگر نوع نگاهش تصحیح بشه که فیلسوف این کار رو میکنه، نوع نگاهش اصلاح بشه، اندیشش اندیشه درستی بشه، خیلی کمک میکنه که در ساحت عواطف هم در واقع تغییراتی به وجود بیاد. تغییراتی به وجود. الان ببینید حتی تو روانشناسی یه فیلدی باز شده به نام روانشناسی فلسفی. مشاوره فلسفی. یعنی میگم بعضی مواقع افرادی که مشکل دارن مراجعه میکنن به روانشناس، کاری که باید صورت بگیره اینه که دیدگاهشون تغییر داده بشه، فهمشون از مسائل تغییر داده بشه، وقت اون تأثیر میذاره در ساحت عواطف و رفتارشون. پس کار فیلسوف، حتی به موقع فیلسوف هم میتواند در من شخصی که مبتلا به مصیبت هستم تأثیر، یعنی مشاوره فلسفی به من بده، یه گفتگوی فلسفی به من بکنه، مسئله شرور رو در عالم و حکمت شرور رو و علت خلق شرور اینا رو توضیح بده، کمک بکنه. و البته ببینید باز در جای خودش ما مشاورهای بالینی داریم برای انسانهایی که مثلا مبتلای به سرطان هستن، تکنیک هایی وجود داره برای انسان هایی که بیماری های لاعلاج دارن که اینها رو تسکین بده. این در جای خودش هست. باز ما مجموعه های اینجوری داریم، البته دیگه در فلسفه و حوزه فلسفه نیست، ولی مسکن الفعاد، تسکین الفعاد رو ببینیم، اصلا مجموعه روایاتی که برای کسی که مصیبت زده است، عزیزی رو از دست داده، که این درد و رنج او رو چیکار کنه؟ تسکین بده. ما داریم اینها رو هم، ولو به عنوان فلسفه و نظریه فلسفی ارائه نشد. اینا باید گردآوری بشه و جمع. ببینید من عرضم اینه که ما ذخایر زیادی داریم در منابع خودمون. حالا ایشون فرمودن که این راه حل سنتی که فلاسفه ارائه دادن متن محور نیست، یعنی مراجعه به کتاب و سنت نداره. خب فیلسوف به ما و فیلسوف اصلا اگه متن محور میشد میگفتن که این فلسفه است، این کلام که نیست، این علم حدیث که نیست، اشکال اونجوری میکردن. ولی در جای خودش این مباحث رو هم ما می توانیم استفاده بکنیم برای اینکه یک در واقع مجموعه کاملی از مباحث پاسخگو به مباحث و مسائل شر رو ارائه بکنیم. وقتم تمام شد. خیلی من دوست داشتم این گفت زاویه نقدی که ایشون داشتن به الهیات سنتی رو یک به یک بررسی می کردیم، به لحاظ گفتمانی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اگزیستانسی گفتن اشکال داره. این اشکال ها رو یک به یک واقعا بررسی بکنیم و ببینیم کدومش وارد هست، بپذیریم، سعی کنیم برطرف بکنیم، ولی و کدومش هم وارد نیست. من فکر می‌کنم یه بخشش با توجه به این عرایضی که گفتم، حالا بعضیش خیلی تنده که اشکالای اخلاقی میکنن که اصلا این اخلاقی نیست، نمی‌دونم، بعضیش هم اصلا به در واقع اشکال به ساحت ربوبی میشه که مثلا این نقض خودمختاری انسان هستش، این در واقع فرمانهای الهی که بعضی مواقع ایجاد رنج میکنه و هلاکت به وجود میاره، اینا ضد اخلاقی هست. اینا رو یک به یک خوب نشستهای محتوایی واقعا در این باره راجب الهیات اعتراض خیلی ما بحث داریم. الهیات اعتراض، ما حق اعتراض به خداوند داریم یا نداریم، بحث خیلی خوب. توی فضای اسلامی ما یه چیزی به نام دلال و ادلال داریم که بعضی ها با همین مسئله اعتراض پیوندش دادن. مثلا حالا وقتم تمام شده، نمیگم، نوبت بعدی انشاءالله. صلی الله علی محمد.
خب تشکر میکنیم از ناقد محترم جناب دکتر شیروانی که مطالب خودشون رو نه خب بعضی جلساتی داریم که ارائه کننده در حقیقت ناقد هست و ناقد ناقدمون ناقد میشه، داریم همچون جلسات کرسی نقدم برگزار میشه. خدمت شما عرض کنم که من اگر بخوام یه جنبندی کوتاهی از فرمایشات جناب استاد عرض کنم، ایشون از جوانب مختلفی نوع کار یعنی مجموعه‌ای که تألیف شده تایید کردن. از نظر جامعیت فرمودن حد نصاب از جامعیت داره، ساختار منطقی، ساختار مناسب و خوبی هست. از این نظر که انتخاب بهترین مقالات در هر موضوع شده باشد در حدی قابل قبول هست. اتقان و روایی ترجمه و یک دست بودن قلم ترجمه و ویرایش خوب. دو سه تا نکته هم راجع به خود کتاب فرمودند که جاش خالی هست. یکی افزوده‌های یه نکته مثبت دیگه هم افزوده‌های تکمیلی بر مجموع مقالات که ایشون اینو هم تایید کردن، مخصوصا مقدمه خانم دکتر پور محمدی و مقدماتی که در ابتدای هر مقاله اومده و در حقیقت یه چکیده خیلی گویایی از خود مقاله هست که انصافا قابل تقدیر هست. اما دو سه تا نکته‌ای که به عنوان نقد بر این کتاب مطرح شده، که نقد محتوایی مقالات هست که فرمودن که اگر بود خیلی بهتر و قابل استفاده تر می شد. یکی بحث نمایه موضوعی هست که اون هم فرمودن جاش بسیار خالی هست و بسیار ضرورت داره که انشالله حالا اگر چاپ‌های بعدی هم شد انجام بشه. و یه نکته هم به طور خاص در بیان دیدگاه اسلامی فرمودن که خیلی میشد بیشتر پرداخت به این مسئله. البته جناب سرکار خانم دکتر پور محمدی فرمودن که ما بیشتر تاکیدمون بود که نگاه‌های دیده نشده رو بیاریم، مقالات جدید رو. مثلا الان تئوریسی یهودی هم ایشون یکی مورد آوردن، در بخش الهیات سنتی مسیحی رو یکی، و این جدیدترین ها رو آوردن، یعنی همشو پوشش ندادن. و مقاله هم که بنده نوشتم برای اونجا هم که نوشتم ابتدا همینجور تاکید روی تاکید فرمود مجموعه بلکویل که به هیچ وجه بیان دیدگاه های گذشته نباشه، یه چیز جدید و نوآوری توش باشه، که ما این کار رو انجام دادیم. جناب دکتر شیوانی فرمودند که خوب بود یک خلاصه ای از مثلا مجموعه مباحث فلسفه اسلامی درج میشد، که البته ایشون فرمودند خلاصه ای از کتاب عدل الهی. این پیشنهاد رو حالا بنده هم با اجازه ایشون قبول دارم. اگر خوب بود که یک مقاله تألیفی پرپیمون به این صورت بیان، که حالا در این دو سه سال زمان برد این کار ترجمه، در کنارش هم یک سفارشی داده میشد که کل دیدگاه های اسلامی و پاسخ ها و اینها یه چیز نوعی باشه در کنار این مجموعه میومد، بسیار خوب بود. یعنی با توجه مخصوصا با توجه به اینکه این کتاب حالا حتما الزامی نبوده که همش ترجمه مقالات باشه، چون خود سرکار خانم پور محمدی هم یک مقاله انتقادی هم دارن بر الهیات سنتی تو همین کتاب، یه مقاله تألیفی اینجوری اگر آورده میشد بله بسیار جا داشت ارائه بشه. اما چند تا نکته هم که ناقد محترم در پاسخ به مواضع فکری خانم دکتر فرمودند، من اگر بخوام خیلی کوتاه اشاره کنم، یکی بحث این بود که باید به تفاوت انسان مدرن و انسان سنتی توجه بشه. انسان مدرن بر مبنای دنیا مداری و انسان مداری و لذت محوری هست، که خب اگر اون مبنای فکری رو ما در نظر بگیریم طبعا مسئله شر سخت‌تر حل میشه و باید اون وقت با مطابق مبانی فکری جدیدش پیش بریم تا بتونیم مسئله شر رو حل کنیم. ولی اگر البته منم در اون مقاله هم مبنای ارزشمداری رو پیشنهاد کردم، در این مقاله که اومده بر مبنای ارزش محوری و تناسب وجودی عالم با خالق مطرح کردم، و اینم نکته بسیار قابل توجهی است که این تفاوت رو و این تفاوت مبنایی رو لحاظ بشه. و در ادامه همین فرمایش ایشون فرمودن که به هر حال مسئله معرفت به ساحت معرفتی انسان بسیار ساحت مهمی هست و باید رو اون کار بشه، یعنی صرفا نگاه نکنیم به ساحت احساسی و عاطفی انسان ها، بگیم آقا اینا حل نمیشه، خب باید بریم سراغ اون ساحت معرفتی، ببینیم تو بخش معرفتیش آیا این مبانی فکری چه مبانیه که نمیتونه اینجا حلش کنه. ولی زای این بحث مشاوره فلسفی و اینها که فهمیدن واقعا قابل توجه هست. و یه نکته دیگه هم که ایشون فرمودن این که بحث درست بودن پاسخ‌ها یک مسئله است که پاسخ‌های الهیات سنتی بگیم درسته، ولی این که آیا مسئله اشخاص رو حل بکنه یا حل نکنه اون یه پاسخ دیگه، شاید فرایند دیگه‌ای باید طی بشه تا به حل اون مسئله برسه. البته خانم دکتر یه اشکالات محتوایی به دیدگاه‌های سنتی فرمودن، مخصوصا این اشکال مهم که
این نگاه های سنتی نمیتونن اون بحث شرهای سهمگین و عظیم و وحشتناک رو پاسخ بدن. خب این یک
بله. چی رو نمیتونن پاسخ بدن؟
بله خواهش میکنم.
خوبه این دو سه محور رو یک بگی با هم صحبت کنیم که
ما هم واقعا ببینیم اگه نمیشه یه فکری بکنیم.
بله این حالا این چون یک بحث موضعی و فکری هست، اجازه بدید که اگر مجالش باشه یه جلسه اصلا کلن مسئله کتاب بره کنار و نگاه خانم دکتر مطرح بشه و ناقد هم نقد کنن. این بسیار جای بحث هست و خب مسئله شعر هم یکی از مسائل اساسی در حوزه کلام و فلسفه دین هست و همیشه مورد توجه بوده و خواهد بود، چنان که از زمانی که حضرت آدم خلق شد ملائکه اولین سوال کنندگان به خدا بودن درباره مسئله شرور که چرا آدم رو خلق میکنه که میخواد فساد ایجاد کنه، و خب پاسخهایی هم داده شده. به هر حال این پاسخها باید لحاظ بشه و خوبه که این جلسات هم من پیشنهادم هست ادامه بدیم. ما برای اینکه خیلی فرصتی داشته باشیم برای سوالات حضار محترم، اجازه بدید که در خدمت هر کدام از این دو بزرگوار محترم باشیم به مدت 10 دقیقه و بعد خدمت عزیزان حاضر در جلسه. 10 دقیقه از فرمایشات سرکار خانم دکتر پور محمدی استفاده میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
پیشنهاد دیگه میکنم اگه خانم پور محمدی موافق باشه اول صحبتهای حضار رو بشنم، چون وقتم میترسم نه معمولا به حضار نمیرسه. میخواید دیدگاه های آره حالا شما
من میخوام که از آقای صالحی خواهش کنم.
اگر بنده خدا صحبت کنم بهتره، وقت بهشون نرسه.
آقای صالحی به عنوان ویراستار کار، که حالا نفکر کنید یک ویراستار سوری بلکه ویراستاری که دقت خیلی زیادی داشتن، بخشی از مقالات رو مقابله کردن، این کار جدی و اساسی روی متون انجام دادن، من فکر می‌کنم یه حقی دارن که تو این جلسه صحبت کنن اگر که صحبتی دارن، یا اول این 10 دقیقه من یا آخرش. و همینطور آقای دکتر صالحی 10 دقیقه هم داره
همجور میگذره. بسم الله الرحمن الرحیم. والا صحبت خاصی فعلا به خصوص که دوستان سوالات دارن صحبت خاصی ندارم، جز این که از همت دکتر پور محمدی که تو این تقریبا 3 یا 4 سال پیگیر بودن، زحمت کشیدن، همت ایشون رو قدردانی کنم و فعلا حالا صحبت خاصی نیست. به نظرم دوستان اگه وقت داشته باشن پرسش هاشون.
بله آقای دکتر شما هم یه نکته بفهم، میترسم فرصت نشه. خیلی باشه خب خیلی ممنون. خیلی ممنونم آقای دکتر شیروانی برای اینکه تذکر دوستمون رو که گفتن یه حرف جدی بزنید. حرف جدی البته زده شد ولی حرف نو منظورشون بوده که حرف نو بزنید. از تعارفات میگذرم. من میخوام که متون فلسفه دین رو انتخاب بکنم، انتولوژی، کارم انتولوژی اینجا، یعنی گردآوری مقالات. باید که وظیفه که برای خودم تعیین کردم در کمپانیان ها، ریدر ها و در واقع هندبوک ها، حالا آکسفورد، راتلج، بلک ویل، ناشرهای مهم دنیا، چه تکنگاری ها در مورد مسئله شر، یعنی problem of evil هست، encountering with evil، problem of evil، یا مجموعه های philosophy of religion که یک چپترش در واقع مسئله شر هست، من اونجاها باید بگردم و در واقع مقالاتم رو انتخاب کنم، پیدا بکنم. و بنابراین من که نمیتونم برم مثلا ابن سینا و ملا صدرا و سهروردی و علامه حلی و شیخ طوسی و اونجاها که نبود، یعنی وظیفه من این نبود، باید اونجاها میگشتم اونجا به چه پاسخهایی از الهیات های سنتی اونجا اومده و عرض کردم که پاسخهای تازه‌ای هم باشه. بنابراین توی کمپانیان Problem of Evil مال بلک ویل مقاله آقای دکتر موبینی رو دیدم، اون مقاله رو آوردم، ولی نه به عنوان نماینده کل الهیات اسلامی، برای اینکه به فرمایش شما هم توجه کرده باشم، از پیش فکر می‌کردم که از من انتظار میره که بگو همه پاسخهایی که در الهیات سنتی اومده اینجا بگو که ما وقتی می‌خوای نقدش بکنی بدونیم چه پاسخهایی هست. رفتم دیدم در کل الهیات سنتی چیز جدید دیگه اگر هست شما بگید اضافه کنم. من 10 دفاعیه دیفنس پیدا کردم، 12 تئودیسه، فکر نمی‌کنم چیزی بیشتر از این باشه. آیا پاسخ بیشتر از این هست در کل الهیات‌های یهودی، مسیحی، اسلامی؟ چیزی بیشتر از این دیفنس‌ها هست؟ موهوم بودن موهوم بله. خب تو مقدمه فقط جایی بوده که من میتونستم اینها رو انعکاس بدم و بازتاب بدم، و اما توی انتخاب مقاله ها من باید میرفتم سراغ متون معتبر فلسفه دین. اونجا دیدم که مقاله ایشون هست و همطور تو یهودیت 2 تا مقاله پیدا کردم، تو مسیحیت. خب موهوم بودن شر، عدمی بودن شر، نسبی بودن شر، یا مثلا اینکه ماده عامل شره، یا اینکه شر موجودی که شرش قلیله و خیرش کثیره ضرورت داره، ضرورت شر برای تحقق خیر، ضرورت شر برای درک خیر، شر حاصل دیدگاه انسان، همین پاسخی که شما میدین خب اومده دیگه، شر حاصل دیدگاه انسانه یا حاصل جزنگری انسانه و شر حاصل اختیاره. خب این 10 تا دیفنس، ما بیشتر از این فکر نمی‌کنم داشته باشیم. یعنی عمدتاً پاسخ‌هایی که فلسفه اسلامی داده عدمی بودن یا نسبی بودن شرور هست، عمدتاً پاسخ‌هایی که کلام اسلامی داده جبران، هشدار و مکافات هست، یا حالا مثلا آزمایش ایمان و خلوص هست، یا تو متون خیلی جدیدی که مثلا آقای سبحانی و اینها نوشتن پرورش روح هم مثلا اونجا هم گفته شده. توی تئودیسه ها، این 12 تا تئودیسه، فکر نمی کنم چیز جدیدتر از اینا بشه پیدا کرد. خب من خیلی گشتم دیگه، تئودیسه جبران، تئودیسه اختیار، تئودیسه بهترین جهان ممکن، پرورش روح، مکافات و هشدار، قدردانی، پیوند آفرینی، هماهنگی و اتحاد با خدا که تئودیسه هست که آقای دکتر موبینی تو اون بلک ویل نوشتن، تئودیسه آشکار شدگی خدا، هویت بخشی، ابتلا و خلوص، و تئوکرمدیسه که مال الهیات هندی هست. خب این کل اون چیزی هست که ما در الهیات سنتی داریم، ولی مشکل همین هست، یعنی همین تئودیسه ها و همین دیفنس ها اون اشکالات گفتمانی، اخلاقی و اگزیستانسی رو دارن. حالا من به عنوان به عنوان شخصی که رنج کشیدم، یک نماینده از جامعه people who are suffering اینجا داریم، اشخاصی که رنج کشیدن، و به عنوان مادری که دارای فرزند، در واقع فرزند دارای معلولیت دارم و همون باعث شد که انگیزه پیدا کنم سراغ این کار برم، وقتی که به پاسخهای کلام اسلامی و فلسفه اسلامی مراجعه میکنم خیلی ناامید و ناکام برمیگردم. برای اینکه فلسفه اسلامی من رو به من میگه که این شری که برای تو پیش اومده عدمی هست یا اضافی هست که کل عدمه و
خب همین رو خانم میخواید با هم صحبت کنیم واقعا،
ولی در حالی که خب واقعا معدوم نیست، یه چیز موجودیه. یعنی این که مثلا علامه حلی میگه که وقتی که یک چاقویی در قلب کسی فرو میره و اون چاقو تیزه بنابراین خیره و اون بدن منعطفه بنابراین خیره و اون خون سیال و روانه بنابراین خیره و قدرت بازو که اون چاقو رو فرو کرده خیره، ولی خب نسبت به اون شخص مقتول و خانوادهش حالا به صورت اضافی و نسبی یک شری واقع شده. این شیوه بحثی هست که در کلام اسلامی هست. یا شیوه بحث ملا صدرا این هست که ماده منشأ شر هست و وقتی که فرزند من دنیا اومد و انگشتان اضافه داشت، ملا صدرا به من اینطوری میگه که ماده اضافه است اینجا و ماده منشأ شر تو این عالم. ماده اضافه از یک طرف وجود داره و از اون طرف هم فیاض علی اطلاق و واهب الصور که وظیفش صورت دادنه و به این ماده اضافه صورت داده و بچه با انگشت اضافه دنیا اومده، در حالی که این اصلا پاسخی نیست که من
مثل این میمونه که یه پزشکی دوره تکوین جنین رو بیاد تشریح بکنه بگه چی شده که یه انگشت اضافه پیدا کرده. این تشریح غلطه یا درست یه بحثه. این کهش
بله،
مشکل
فیلسوف.
شما رو ببینید، من همه حرفم همینه.
فیلسوفه.
ببینید اون عدمی بودن و نسبی بودن و قیاسی بودن باید درست واقعا تحلیل بشه. ببینید درست اون گفته یا غلط، این یه بحثه. بشینیم با هم دیگه بحث کنیم که این حرف درست یا غلط. تمسخر و اینا که نیست. بعد اگر فهمیدیم درسته میپذیریم، وقت یه چیز دیگه مطرح بشه که با این مشکل من حل میشه. اب نداره، اون دایه این نداره که همه مشکلات حل میکنه که. حالا این ببخشید،
مسئله همینجاست که اصلا نیاز درست تشخیص داده نشده. فلسفه که راجع به چیزی که اصلا نیست و سوالی که اصلا مطرح نیست که نباید بشینه فکر کنه که. و الان وظیفه فلسفه و رسالتی که فلسفه داره رسالت عملی هست و همون philosophical counseling اشاره کردید، مشاوره فلسفی.
ببینید این نیاز عملی یه معنای جدید فلسفه است.
بله خب نمیشه که فلسفه اسلامی غافل باشه و بیاد
نداره. من میگم درسته، باید مواجهه این حوزه قبول دارم
کرده.
قبول دارم که
وارد
همین میشه که باید بیایم توسعه بدیم، امتداد بدیم فلسفه اسلامی رو در عرصه‌های جدید، در واقع لوازم و ملزوماتش بسه. اینا من قبول دارم، ولی این غیر از اینه که بگیم اون حرفی که در اون جای خودش زده شده بی خوده.
نه اصلا معنی
عدمی بودن رو بشینیم با هم صحبت کنیم ببینیم
خب.
درسته این تحلیل یا غلط.
اجازه
واقعا ببینیم ببخشید.
ببینید همینطوره دقیقا. جان فینبرگ به عنوان کسی که خیلی در زمینه مسئله شر کار کرده، اون کتاب مهم The Many Faces of Evil رو داره، میگه تعصب و جذبگرایی، یعنی در واقع خامندیشیه که ما بخوایم فقط پاسخهای احساسی و عاطفی بدیم. ما باید وارد بحث عقلی بشیم، پاسخهای حکمت آمیز هم بدیم، ولی کی و کجاش مهمه. یعنی در گورستان و در بیمارستان و اون زمانی که یک شخصی به صورت تجربی با شر مواجه شده جای پاسخهای عقلی نیست، باید که آمادگیش پیدا بشه و بعدم جهتگیری اون پاسخ عقلی باید جوری باشه که به نیازهای عاطفی هم همزمان جواب بده. الهیات‌های مدرن واقعا تلاش کردن برای این زمینه و نمونه‌های خوبی رو عرضه کردن. چه اشکال داره که این تلاش‌ها در الهیات اسلامی هم بشه؟ یعنی همزمان داره پاسخی که به شکل حکمت آمیز و عقلی میده جنبه های نیازهای اگزیستانسی و عاطفی رو هم پوشش میده. مثلا پاسخ الهیات فمینیستی، ملیسا رافائل میگه بریم ببینیم که در اردوگاه های زنها چه میگذشت. در اردوگاه های آشویتز زنها چجوری میتونستن همزمان این رنج عظیم رو با ایمان یهودیشون حفظ بکنن. بعد میگه که میبینیم که یک تئودیسه اونجا شکل گرفت به نام تئودیسه خواهرانگی، سیسترهود، به این معنا که زنها یک به یک از هم پشتیبانی میکردن و این پشتیبانی و حمایت عاطفی که از هم میکردن رو نشانه ای از حضور خدا دریافت میکردن، نشانه ای از شخینا که در سنت یهودی هست، سکینه الهی و حضور الهی که خدا ما رو فراموش نکرده و به فکر ماست. در واقع همزمان پاسخی بوده که
خانم این تکنیکه
رپتوب نه یک رپتوب
و ما هم داریم اینها رو
سنت یهودی
ما الا ماشاءالله از این تکنیکا
در واقع پشتوانه های عقلی داره.
خب
رپتش رو با سنتش حفظ میکنه. همزمان کاملا جنبه های عاطفی و نیاز عاطفی رو هم پوشش میده. در الهیات اعتراض همینجوره، در الهیات روایی همینجوره. وقتی که این الهیات ها شکل میگیره که میتونه به این جنبه ها همزمان توجه بکنه، الهیات اسلامی اگر توجه نکنه در واقع خب
توجه کرده داره. الهیات اسلامی اگه مقصود معارف اسلامی، ما بسیار داریم بسیار داریم تو معارف اسلامی. اگر منظور فلسفه خاص به معنی خاص اسلامی، خب تو این مقام نیست اصلا، کارش این نیست. همون از چشم انتظار داشته باشید بشنویده.
خب همین الان ما فیلسوفانی داریم که همچین رسالتی برای خودشون تعریف نمی‌کنن.
اون...
یعنی پلانتینگا میگه که این چیزی که میگه شنیدم یه چیزی تحت عنوان مسئله اگزیستانسیل شر اگزیستنشال پرابلم اف ایول تازگی ها مطرح شده، اینو شنیدم، ولی اون رو لطفاً بسپرید به کشیش‌های محلی. بعد یا مثلا جان هیک. بعد ما متون خیلی زیادی داریم در فلسفه، در فلسفه دین ما متونی داریم از 1960 به بعد. کن استورین در کتاب Theology and Problem of Evil به صورت کامل نقد میکنه دیدگاه های کسانی مثل پلانتینگا و هیک رو و میگه که گذشت دوره‌ای که فلسفه فقط دغدغه های نظری و سوژه محور داشت و فلسفه باید وارد رسالت عملیش بشه. جان هیک هم همینجور بحث میکنه وقتی که تئودیسه پرورش روح خودش رو میگه، میگه که مسئله البته یک بُعد اگزیستانسی داره ولی اون ربطی به ما فلسفه نداره و اون رو باید روانشناسی، تازه اون نمیگه مراقبت معنوی، باید اون روانشناسی انجام بشه.
خیلی متشکر.
اجازه بدید که من یه نکته دیگه هم بگم.
بفرمایید.
و اون این که در مقدمه من آوردم که من جدا کردم واقعا فلسفه اسلامی و کلام اسلامی رو از متون اسلامی جدا کردم. خود من مسئلم رو نهایتا با قرآن کریم حل کردم و دارم حل میکنم هر شب و هر روز. وقتی که از فلسفه اسلامی و کلام اسلامی ناامید شدم، اینطور نبود که کلا از دین اسلام ناامید بشم. وقتی سراغ قرآن کریم رفتم بسیار تسلا بخش بود، بسیار کمک کننده و امیدوار کننده بود، چون دقیقا همینطور که میگید آیات و روایات اصلا اصل مسئله رو جور دیگه تشخیص میدن، مسئله رو به شکل اگزیستانسی طرح میکنن و پاسخهایی که میدن دقیقا پاسخهای معنا و تسلا هست، مینینگ و کانسولیشن هست. و این روی کرد خیلی امیدوار کننده است اگر که ما بریم سراغ دقیقا خود متون قرآن و روایات. ولی خب فلسفه اسلامی و کلام اسلامی راه رو خیلی درست گویا طی نکردن و اشکالات اخلاقی که گفتی بعضیش در واقع اهانت به ساحت ربوبی هست، اینم باز اهانت به ساحت ربوبی نیست. تئودیسه پرداز داره یه پاسخی میده، پاسخی که داره میده خودمختاری انسان مدرن رو نقد کرده، ما داریم او رو نقد میکنیم و میگیم یک پاسخ جدیدی بده، یک پاسخی بده که این اشکال رو نداشته باشه. گزینه‌های بدیلی هم توی این کتاب اومده مثل آنتی تئودیسه، کازمودیسه، آنتروپودیسه که اینا گزینه‌های جدیدی هستن، بدیل و رقیب تئودیسه هستن و اینا هم در واقع جالبن که حالا اصلا شاید اصل رفتن دنبال پاسخ به مسئله شر، اصلا شاید اصل این حرکت چندان درست نباشه. ما باید دنبال، به جای که دنبال تئودیسه و نظریه عدل الهی بگردیم، دنبال نظریه عدل انسانی بگردیم و دنبال آنتروپودیسه بریم، یعنی نظریه عدل انسانی، یا دنبال کازمودیسه بریم، یعنی نظریه عدل جهانی. و دیدگاه های آنتی تئودیسه الان خیلی داره در واقع پیشرفت میکنه، ضد تئودیسه. خب اینا هم در واقع از جنبه های نوآوری این کار هست، حرکتی که آغاز شده و دعوت میکنه به آنتروپودیسه ها. و جالب اینجاست که آنتروپودیسه ها لزوما نباید سکولار باشن، آنتروپودیسه ها میتونن دینی باشن، همه اون تعالیم دینی که دعوت میکنه به انسان ها رو که خودتون بر خودتون یه کاری بکنید و خودتون ظلم و ستم رو از خودتون رفع بکنید. خیلی نگاهتون به آسمان نباشه و دنبال یه پاسخی، توجیهی و تجویزی از طرف خدا نباشه.
یک چند دقیقه هم از وقت آقای دکتر شیروانی در ضمن مباحث
خانم دکتر مطرح شد چند دقیقه شد. اگر اجازه بفرمایید برای اینکه به فرمایشات دوستان هم برسیم، ما فرمایشات جناب دکتر شیبانی داشته باشیم. فقط میگم بحث‌های خود بحث‌ها مبنایی شد، یعنی مثلا بحث رابطه فلسفه با قرآن، خب الان تو همون جامعه خودمون هم خیلی این بحث‌ها مطرح هست. یا اینکه مقایسه فلسفه ها کنیم که آیا این فلسفه تحلیلی الان چه جایگاهی داره یا نداره، یا فلسفه اگزیستانسیالیسم، اینا یه بحث‌های مبنایی تر و عمومی تر از این مسئله شهر هست. بحث تئودیسان که خانم دکتر فرمودند، اینها مطابق یک دیدگاه قابل جمع هست. مثلا در دل نظریه عدل الهی میشه اون عدل جهانی رو هم مطرح کرد، یا میشه یه نظریه جامعی داد که پوشش بده همه رو. از جناب دکتر شیوانی خواهش میکنیم با رعایت وقت در حد 6 یا 7 دقیقه فرمایشاتشون رو بفرمایند.
متشکر. عرض میشود که من در مورد مقدمه خانم دکتر خیلی نکته نوشتم، مثلا یادداشت کردم و دلم میخواد که مجالی باشه بشینیم بحث و گفتگو بکنیم. یکی از اشکالات بنده این بود که تو همون قسمتی که تئودیسه در واقع سنتی رو مطرح میکنن، محورهای متعدد رو بودن، یک نگاه جامع وجود نداره. ده دوازده تا محوری که آوردن، انگار هر کدوم اینا مستقلن یه پاسخ کامله، در حالی که اینجوری نیست. اینا همه به هم پیوسته و مرتبطه. مثلا بحث عدمی بودن شرور با بحث نسبی و قیاسی بودن شرور و مباحث بعدی که داره، اینا با همدیگه در واقع اضلاع مختلف یه نظریه جامع رو تشکیل میده و باید این ارتباطش رو با یکدیگر در نظر بگیریم. جدا جدا ایشون هر کدوم اینا رو یه تئودیسه گرفته، یعنی یه کسی اومده با مسئله عدمی بودن شروع دیگه همین پاسخه دیگه هیچ، در حالی که اینجوری نی. مسئله شر اضلاع مختلف داره، ابعاد مختلف داره، در واقع سوال ها و مسئله های متعدد هستش و پاسخ هایی که ناظر هست به این سوال های متعدد که در مجموع میاد و یک نظام جامعی رو تشکیل میده. ارتباط اینها رو با یکدیگر دیدن بسیار بسیار مهم هستش. ببینید اصلا عدمی بودن شروع رو برای چی مطرح کردن حکمای ما که ریشهش به افلاطون هم میرسه. صحبت سر این بوده که عالم دو تا مبدع داره، خالق خیرات، خالق شرور، یا یک مبدع داره. اون بحث رو آمدن مطرح کردن که شر رو تحلیل که بکنید و برسید به شر به ذات، میبینید شر به ذات از نوع فقدانه، از نوع محرومیته، از نوع نداشتنه. هر جا شما رنج میبرید به خاطر اینه که یه چیزی جاش خالیه. و بسیار حرف خوبیه. من خودم یه اشکال دارم به این حرف. اشکال عمده بنده این هستش که شر به ذات رنج و علمه و علم هم امر وجودیه. مسئله علم در واقع یک اشکال جدی به این نظریه است. ولی خیلی تلاش کردن علم رو بگن امر عدمی است و کوشش های زیادی صورت گرفته. منتها ببینید باز من حتی این رو هم بپذیریم که علم و رنج شر به ذاته. یه مشکلی که خانم دکتر اینجا دارن اینه که تحلیل نکردن اصلا معنای شر. ما خیلی خیلی توی بحث مفصل راجع به شر احتیاج داریم که اصلا معنا و مفهوم شر تحلیل بشه. شر یعنی چی؟ اصلا هیچ جا بحث نشده. حکمای ما اومدن تحلیل کردن، بررسی کردن شر رو در مقابل خیر، معناش رو مشخص کردن، نسبتش رو با کمال مشخص کردن، نسبتش با سعادت و شقاوت مشخص کردن. یه منظومه مفاهیم ببینید ما داریم، از یک طرف خیر، کمال، سعادت، از اون طرف شر، رنج، شقاوت. اینا با هم دیگه مرتبطه و ارتباطاتش باید دیده بشه. خیلی کمک میکنه به اینکه بحث رو به جلو ببریم. وقتی تحلیل مفهومی کردید، وقت میرایید سراغ مصداق شر، نشون میدن که منشأ عالم، حالا من برای اینکه تصحیح بکنم اون حرف رو، میگیم منشأ عالم و اون چیزی که منفور به ذاته، مطرود به ذاته، ما کاملا هی ازش در واقع دوری میکنیم، محرومیت هاست. هیچ وقت یه امر وجودی از آن جهت که وجودی است در واقع این نسبت رو با ما برقرار نمیکنه. و بعد این که وجود به ما هو و وجود خیر است و خدای تبارک و تعالی که وجود محض است، خیر محض است، یه منظومه فکری رو این مسائل تشکیل میده و حتما و حتما باید درش تحلیل مفهوم شر صورت بگیره. اینا انشالله تو مقدمه در بعد افزوده بشه. و همین نکته بعدی که عرض کردم، ربط دادن این تئودیسه‌های متعددی که ذکر کردم با یکدیگر. ببینید همونایی که گفتن عدمی هست، گفتن شر قیاسی و نسبیه، همونا گفتن. کجا گفتن؟ گفتن وقتی شما یه امر وجودی رو متصف به شر میکنید، میگید این آتش شره، این حیوان درنده شره، یا این صدام شره، این امر وجودیه، این که عدم نی، میگه اون در نسبت با شما متصف به شر میشه، از اون جهتی باعث یه محرومیت و فقدانی در شما میشه. این تحلیل کاملا در کنار او قرار میگیره، دوتا چیز نی، اینجا که انه دوتا چیز دانسته شده. و بعد اون مسائل دیگه پرورش رو، آثار خیری که شرور داره، اونا باز مکمل این هستش که داره در این نظام این خلأها وجود داره. چرا خداوند یه نظامی رو که این خلأها نباشه نیافرید؟ این که مسئله ماده منشأ شره، ببینید اینا میان میگن عوالم مختلف ما داریم، شر تو این عالم پدید میاد که ماده درشه. چرا؟ چون حرکت درشه، چون تغییر درشه. این حرکت ها و تغییر ها با هم تضاهم پیدا، تضاهم اینها باعث میشه که بعضی حرکت‌های کمالی به کمال نرسه، متوقف بشه، خلأ به وجود میاد، شر پدید میاد. اینا کاملا تحلیل‌های مرتبط با هم و هم بسته است. جدا جدا ما اومدیم مطرح کردیم در واقع اون نظام کامل رو فرو پوشوندیم. و عرض می‌شود خدمت شما، خیال نکته‌ها من یادم میره، یکی نگم دیگه.
خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکر. از من اگر بخوام یه فرمایش جناب دکتر شیوانی رو تکمیل کنم یا بیان کنم، ما به مراحل بحث باید تفکیک بشه. یعنی ما انگار که فقط یک مسئله شر وجود داره، همه دیدگاه ها رو یا نظریات فیلسوفان و متکلمان رو پاسخ به همون یه مسئله میدونیم. این مشکل ایجاد میکنه. در بخشی از اندیشه های فلسفی دارن پاسخ میدن به این مسئله که حیث صدور این چیزهایی که ما شر میدونیم نسبت به فاعل، به خدا خالق، این چه حسی داره که خالق خیر مطلق هست و خیر محض است؟ چجونه از این؟ این یک نگاه فلسفی محضه، اصلا نمیخواستن ورود، یعنی سوالشون یه سوال فلسفی بوده، ولی این که بگیم اون سوال اینجا جواب نمیده، پس اون از اساس اون نادرسته. خب اون باید در جای خودش نسبت به اون سوال سنجیده بشه که آیا از حیث فلسفی این عدمی بودن درست هست یا نیست. ولی وقتی که بیایم بحث دغدغه‌های انسانی رو مطرح کنیم و بگیم چجوری انسان رو آروم میکنه مسئله شر و حکمت این که حالا ولو این که حیث صدورش از نوعی فلسفی درست شد، الان سوال بعدی ما این است که واقعا حکمتش چیه؟ ما قبول کردیم که از خدا صادر شده، مشکل فلسفیش حله، ولی چه حکمتی داره که الان اصلا این همه شروع بیاد و چگونه انسان رو آروم میکنه؟ اینا چند تا سوال جداگونه هست و میشه هر کدام رو پاسخ داد. نباید این پاسخها رو خلط کنیم و پاسخ یک سوال رو برای سوال دیگه در نظر بگیریم و اون وقت بگیم که اصلا به هر حال این چه پاسخی شد. من دیگه اجازه میخوام از هر دو بزرگوار و حضار محترم که ورود کنیم به بحث پرسش‌های دوستان. هر کس آمادگی داره سوالش رو مطرح بفرمایید. بفرمایید شما، تا شما بفرمایید بعدن هم میشه. بله بفرمایید آقا.
بله. کلام اسلامی اتفاقا وظیفش این بوده که جواب بده، یعنی این قیاس چشم و گوش نیست. واقعا واقعا کلام اسلامی دنبال این بوده، اون نقدی که وجود داره که آدم چطور میتونه هم دیندار باشه و هم شروع رو بپذیره. واقعا دنبال این بوده که به این جواب بده. تا حدی ما میگیم موفق بوده، ولی واقعا تا حدی هم موفق نبوده. پس این قیاس درست نیستش. اما اینکه الهیات سنتی پاسخ اون نیست رو شما فرمودید که به خاطر این است که الان انسان مدرن اصلا دغدغه‌اش عوض شده. یعنی انسان سنتی با همون جواب قانع میشد، انسان مدرن دیگه قانع نمیشه. من میگم که تا حدی باز این ممکنه درست باشه، اما نه کاملا. بعضی اتفاقا دغدغه انسان به ما و انسان این هست، من الان مؤمنم دارم رنج میبرم، میخوام آروم بشم، لزوما مسئله منطقی شهر اصلا تو زمان شکل هم ممکن نگیره. این همیشه بوده، اتفاقا تو دین هم برای این پاسخ بوده، برای همین دیندار میموندن. ولی کلام اسلامی، فلسفه اسلامی غافل بوده، برای همین همه نقدها اگر وارد نباشه، حداقل بخش اعظمی از اون نقدهایی که توی مقاله خانم دکتر هست وارده، یعنی متن محور نیستن، پاسخگو نیستن، نظری
یعنی کافی نیستن. اینجوری بگی نه درست نیستن.
آره اینم
کافی نیستن. من فکر میکنم اگه به این سوال ما قبول داریم، یعنی ما نمیگیم که بل تمام شد هرچه از همینه، نه.
حالا عرض میکنم خدمتتون،
یعنی تشویق
بله اگر یعنی برای همه سوال بفرمایید. بله بفرمایید.
یه تیکه من دیگه خیلی طولانی نشه دوستان هستن، این که
بله سوالات هم مختصر باشه که به همه برسه. بفرمایید.
بسیار من خیلی کوتاه اینم میگم که اتفاقا الهیات یک بخش چهارم همین هست. میفرمایید اصل حرف الهیات سنتی فلسفه ببینیم درسته یا نه، و اینکه پاسخ رو هست یا نه، این یه بحث دیگه. این خیلی اتفاقا خوبه، یعنی روشن میکنه. ولی من میخوام بگم خیلی وقتا اصلا اینا خودشون هم دنبال تحلیل نبودن که بگن مثلا اون کار پزشکی که میخواد بیاد توصیف بکنه چه قضیه اتفاق افتاد در عالم، نه، اینا خودشون هم دغدغه پاسخ داشتن و نمیخواستن تحلیل کنن. و اتفاقا چون میخواستن پاسخ بدن و چون موفق نشدن، یعنی تحلیل رو به خاطر پاسخ بیان کردن، حالا چون موفق نشدن ما میتونیم نقدشون بکنیم، بگیم تحلیل که شما میخواستی ارائه بدی که بخواد از توی اون جواب در
بیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا دوست داشتم که اساتید قبل از من فرمایشاتشون رو بشنوم، اما خب ظاهرا دیگه الان وقت تموم میشه و من اون دغدغم همتونان باقی نمونه. واقعش این هست که یک مطلبی دغدغه‌ای شاید بیش از دو دهه ذهن من رو مشغول کرده به خودش، نزد بسیاری از اساتید عقاید مطرح کردم، هنوز حل نشدن. الان من واقعا توقع ندارم که اون دغدغه ذهنی من اینجا پاسخ داده بشه. من خیلی دعا کردم پیش که خدا که خدای تو این جلسه من حداقل فقط تلقی درستی از دغدغه ذهنی من در ذهن اساتید محترم شکل بگیره، فقط تلقی بشه ها. اگر تلقی درستی صورت بگیره این توی این جلسه از مسئله که ذهن من رو مشغول کرده، واقعا برای من مبارک خواهد بود سوای پاسخ. حضرت حاج آقای شیروانی، اتفاقا مسئله شر از نوع بنایی نیست، یعنی مسئله اصلی شر از نوع بناییش نیست. مسئله اصلی این هست که مسئله شر یک مسئله مبنایی هست که بهش پاسخ داده نشده. حاج آقای مبینی، اتفاقا اون بحث حیث صدورش هست که مسئله اصلی شر هست و مغفول مونده و خیلی فکرن که بهش پاسخ داده شده. ببینید واقع این هست، از نظر این حقیر مسئله شر یک مسئله است از نوع آنتینومی، مسئله جدل یا طرفین هست. بعضی از عزیزان ممکن ندونن که آنتینومی یا مسئله جدل و طرفین چی هست. من یک توضیح خیلی مختصر میدم. آنگاه که ذهن بشر با دو قضیه مواجه باشه، برای صدق این دو قضیه دلایل صدقی وجود داشته باشه و در نهایت به این نتیجه برسه که هر دو قضیه صادق هستند، این دو قضیه باید به موازات هم پیش برند تا ذهن بشر سالم بمونه به لحاظ معرفتی. مصیبت آنجا پیش میاد که این دو قضیه صادق که برای هر کدومشون دلایل کافی وجود داره با هم در تعارض با هم تعارض میکنند. اینجا محل نزج آنتینومی هست، معرفت بشر اینجا فرو میرزه. چرا فرو میرزه؟ برای این که اصل امتناع تناقض رو زیر سوال میبره.
ابده اینا روشنه، شما مسئلتون رو بگید. اون دوتا گزاره که اینا مقدمات ترسم بحث اصلشون فوت شد.
اگر این توضیحات رو ندن همون تلقی، همون که تلقی صورت نمیگیریم میترسم دوباره تلقی صورت،
یعنی یه حسن زنی با آقایون داشته باشید که
بسیار. برای بعضی که احنا نمیدونن آنتینومی چی هست، من دارم اینو عرض میکنم. برای شما که خودتون استاد هستید. چشم. خب حالا عرض این هست، من عرضم این هست که مسئله شر از نوع آنتینومی هست، مسئله جدل طرفین هست. چرا میگم مسئله جدل طرفین هست؟ برای این که شر اساسا آنجا نزج پیدا میکنه. من کار ندارم ببینم که آیا شر فعلیت تام داره یا عدم ملکه هست. اصلا من کار بین ندارم که شر نومن هست یا فنومن.
بود هست یا نبود، من کار بین ندارم. کار من کار بین دارم که این جلسه به خاطر شر شکل گرفته. یه جلسه ما داریم درش صحبت می‌کنیم که راجع به شر داریم صحبت می‌کنیم. من اصلا کار بین صحبت ندارم. عرض من این هست، شر مراجع به شر داریم صحبت می‌کنیم و شر زمانی نوز پیدا می‌کند که اختیاری غیر از اختیار خداوند وجود داشته باشد. چرا که ما معتقد هستیم که خداوند جز از این بجز خیر از او سر نمی‌زند. کی شر نوز پیدا می‌کند؟ آنگاه که اختیاری غیر از خداوند وجود داشته باشد. کی اختیاری غیر از خداوند وجود دارد؟ آنگاه که موجود مختاری غیر از خداوند موجود باشد. اینجا آنتینومی ها، ببینید ذهن بشر اینو ارور میده. یک مسئله هست خیلی توی افواه مردم شایع هست، میگن آیا خداوند میتواند سنگی را درست کند که خودش نتواند آن را بلند کند؟ یه جواب خیلی ساده ام که همه فیلسوفان بهم میدن، یا آقا جان این سوالتون غلط هست. چرا؟ برای اینکه آقا جان این سوال به لحاظ قابلیت شدن نداره. اجازه فرمایید خواهش میکنم بذارید من توضیح بدم.
میگن این ببینید ضعفم باید رعایت بشه دیگه. دوستان دیگه هم هستن.
من فقط خوف عدم تلقی رو دارم، ولی خیلی خلاصش میکردم. ببینید میگن آقا جان این سوال شما غلط هست. چرا؟ چون این چیزی که شما دارید ازش سوال میکنید قابلیت شدن ندارد. فعالیت فاعل سر جاش است، اما این قابلیت شدن ندارد. اصلا از حضرت امیرم یک همچین سوالی رو کردن که آیا خداوند میتواند این جهان رو در یک تخم مرغ جا بده بدون که این جهان کوچک بشه و اون تخم مرغ بزرگ بشه. حضرت فرمودن که آقا خداوند بر هر کاری تواناست، اما این چیزی که تو داری ازش سوال میکنی این قابلیت شدن نداره. ذات به قابلیت قابل برمیگرده نه به فعالیت فاعل. این دوتا مسئله حالا عرض میکنم این دوتا مسئله
فقط یکم سریع‌تر چون انتقادات
این دوتا مسئله به طور صریح محسوس بودنش مشخص هست. اما این که ما بگیم حالا یک موجود مختاری وجود دارد که از او شر صادر میشود و این موجود مختار به وسیله خداوند به وجود آمده است، این یک مسئله آنتینومی هست. این مخدوش هست. چجوری از خداوند همچین چیزی سر زده؟ اینا بیشتر اون دو تا مسئله قبلی به صورت صریح مخدوش هستن، این یکی مسئله به صورت مکنون مخدوشه.
قابل بحث هست دیگه ان شاء الله. اگر اجازه بدید آقای دکتر بابایی تو نوبت هم بعدن هم شما. خیلی متشکرم آقا بفرمایید.
آقای صفات دو تا سوال کوتاه به نظر اومد، هم نظر خانم دکتر رو هم نظرهای دکتر شیروانی رو استفاده بکنم. یکی اینکه اساساً آیا فیلسوف میتواند بدون تاریخ کار فلسفیش رو به سرانجام برسونه یا نه؟ و اساساً ما در فلسفه شر آیا بدون تاریخ شر میتوانیم در واقع به درستی کار فلسفی خودمون رو به نتیجه برسونیم؟ و سوال دوم در واقع از مسئله رنج میخواستم مطرح بکنم، اینکه آیا تفکیک بین رنج‌های وجودی و رنج‌های عدمی یا سافرینگ‌های فور و سافرینگ‌های فرام یا سافرینگ‌هایی که از نداشتن حاصل میشه با سافرینگ‌هایی که از داشتن حاصل میشه، آیا در نتیجه این بحث شر که گاهی اوقات نتیجه سافرینگ هاست و گاهی اوقات ریشه سافرینگ ها حساب میشه، آیا تأثیری خواهد داشت از دیدگاه بزرگواران یا نه؟
خیلی متشکر. جناب شما بفرمایید، بعدم جناب آقای دکتر پزشکی خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سه تا نکته مختصرانه عرض کنم. یکی اینکه اگر قرار بشه جلسه نقد این کتاب باشه، این کتاب 1000 و چند صفحه است و همه مقالاتش انصافا قابل خوندنه و این توقع هستش که همه کتاب خونده بشه، مقالاتش تک به تک یا بخش به بخش مورد نقد قرار بگیره. در این جلسه ما بیشتر یه فضای انگیزشی و منشأ تألیف کتاب مورد نقد واقع شد که خانم دکتر هم جواب دادن که این به معنای این نیستش که ما مدافع این همه مقالات هستیم یا ما از اون معارف اسلامی دست کشیدیم. دوم اینکه حاجی دکتر شیروانی فرمودن که فیلسوف اسلامی متافیزیست هست و اصلا توقع ازش نیست وارد مباحث اگزیستانس بشه و مسائل انسانی شر یا چیزایی از این قبیل رو جواب بده. ولی حقیقت اینه که خب این به اون دایره امتداد فلسفه اسلامی و اینکه ما قرار بر کاخ خلاصه فلسفه اسلامی نظام‌های انسانی و بشری رو تدوین کنیم، اون چطور میتونیم جواب بدیم؟ و غیر از اون بوعلی بحث طبیعیات داره، علم النفس دارن، نفس شناسی دارن، انسان شناسی دارن، اینجوری نیستش که حتی مثلا بو علی یا مولا صدرا که حالا محور فلسفه اسلامی امروز هستن نسبت به مسائل انسانی بی تفاوت باشن. در حقیقت این ارائه‌ای که آقای دکتر شیروانی ارائه دادن نسبت به فلسفه اسلامی که فلسفه اسلامی فیلسوف اسلامی فقط متافیزیست هست به انسان کاری نداره، این بزرگترین نقد و بزرگترین نقص برای فلسفه اسلامی هست. یعنی اینجوری
خیلی متشکرم آقای دکتر پزشکی. شما نفر بعدی هم هر کس هست
در واقع میخوام یه نقدی به برگزاری جلسه نقد بکنم. همینطور که دوستم میگفت که من دارم یک ساعت و خورده نشستم، آخر کار میخوام بلند شم برم، میگم که چی دستم رو گرفت این بحث، میبینم هیچی. وقتی که با خودم بررسی میکنم میبینم که همون مشکل تو نوع مختلط تطبیقی هست، تو این بحث هم گرفته شد. اونم اون چیزی است که پدیدارشناسا بهش میگن عدم هم افق بودن سوال و پرسش. مثال عرض کنم، من میخوام موبایلم رو شارژ کنم، گویا مثلا خانم دکتر میگن که من میخوام موبایلم رو شارژ کنم، آقای دکتر شیروانی میگن که برق سفاز دارم. خب برق سفاز تو به چه درد موبایل من میخوره؟ یا از اون طرف من میگم من نیاز به گوشواره و علنگو و دستبند دارم، شما به من میگید یک شمشه طلا، حکمت متعالیه برات شمشه طلا آورد. آقا شمشه طلا رو که من نمیتونم انگشتم کنم به گوشم آویزون کنم. این مشکل توی رشته های من، رشته الهیات نیست، اما تو بحث تطبیقی ما هم وجود داره. نگاه کنید بحث از خود آیه مطهری شما فرمودید، یک مثال بزنم. شما وقتی میخواید بحث عدالت عدلالهی رو بحث کنید، فقط به کتاب عدلالهیش نگاه نکنید، برید کتاب انسان و سرنوشتش هم نگاه کنید. بحث انسان و سرنوشت همون بحث عدل الهیه، اما شده انگشتر و گوشواره، نه اون شمشه طلاه. شما بیاد میگید درستم میگید، میگید که بحث فیلسوف این فلسفه اینه که وارد این جزئیات نشه. حالا ما اسمشو نمیزنیم فلسفه، راست میگید، شما فلسفه به اون معنا تعریف شده تو حوزه فلسفه اسلامی، شما اسمشو هر چی میذارید، دنیای جدید به میگه فلسفه. برای این یعنی به ما بگید که چطوری چه مبدلی وجود دارد. حتی اگر به نظر من اگه قرار شد این کار ویراست دوم بخوره و بحثای اسلامی توش قوی بشه، این اشتباه نباید بشه که بریم ببینیم که آقای سبحانی، آقای فلان کس چی گفت. بگردید ببینید کیا این مبدل رو درست کردن، کیا میتونن اون شمشه طلا رو تبدیل کنن به گوشواره
و بدن دونه. آقا متشکر. اگر آقای نیکو هم بفرمایند، بله، اگر کسانی دیگه هم باشن، بله.
یه نکته کوتاه میگم دوستان، من فکر کنم خیلی مشترکه. من عرضم اینه، سوالم اینه، آنچه که در فلسفه اسلامی آمده است، یه بحث اینه که آیا درست است یا درست نیست، یه بحث دیگه اینه که آیا کافی هست یا کافی نیست. من میگم درست است ولی کافی نیست. بیشتر فرمایشات عزیزانم روی اینه که کافی نیست و ما هم قبول داریم.
خیلی ممنون. آقای نیکو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که هر دو بزرگوار با این مسئله همدل باشن که در واقع اون چه که در الهیات سنتی و فلسفه سنتی پاسخ داده میشد به جای خود خیلی درست بوده و پاسخ به یک مسئله بوده و امروزه هم اگر پاسخی داده میشه درسته، و اگر ما در واقع اون پاسخهایی که امروز داده میشه رو ببریم اون موقع احتمالاً اونا باش ارتباط نگیرن، چون اصلا شاید رنجها و شروری که از قبل معنای زندگی برای انسان حاصل میشه اون موقع اصلا وجود نداشته، مطرح نبوده. اما الان مسئله که به نظر من باید بهش پاسخ داده بشه اینه که، یعنی بر خود من سواله اینه که ما به این فکر کنیم آیا مسئله شر یک مسئله انتولوژیک امروزه یا یک مسئله انسانیه. اگر مسئله انسانی باشه به نظر میرسه که باید در واقع پرداخت به این مسئله رو از فلسفه های اسلامی یا فلسفه های سنتی بگیریم، بدیم دست روانشناسا یا فیلسوفان جدید که دارن تو این حوزه کار میکنن. بنابراین فکر میکنم مسئله اصلی اینه. حالا شما فکر میکنید که آیا کماکان اون پاسخهایی که
کافی نیست، یعنی همین کارا رو باید انجام بشه.
بس در اون که آیا ضرورت هم داره حتی.
بله ضرورت هم داره، کاملا درست.
دیگه دوستان نکته آقای ناصری شما بفرمایید، بعد آقای موسی‌زاده دیگه، فقط کوتاه دیگه چون
بله. خیلی ممنون و سپاسگزار.
بله ببینید اجازه بدید الان این بحث آقای پزشکی هم فرمودن، نه نکته بفرم اجازه بدید، بحث نقد کتاب بود، ما اصلا عنوان زدیم نقد کتاب، خیلی خوب کتاب معرفی شد، محورهای نقد هم وجوه امتیاز و وجوه انتقادی به خوبی بیان کردنشون، مشکلی نداره، یعنی چه نقاط امتیازی داره. بعد یه سری بحث هم رسمی ورود محتوایی کردیم. آقای پزشکی این جلسه بحث محتوایی نیست، یعنی دو ساعت که کسی انتظار نداره، همه پاسخهای ما هم مسئله شر تو همه مسائل فلسفی ما اینقدر درگیری داریم. بله اون پیشنهاد خوبه که اون فرمودن که هر یک از این متون، هر یک از این مقالات جداگونه، یا مقدمه خانم دکتر جداگونه، یا اون مقاله انتقادیشون جداگونه، به عنوان یک موضوع نشست، یعنی واقعا میطلبه یه سلسله نشست‌های اینجوری برگزار بشه. ولی محتوای این جلسه متناسب با هدفی که بود انجام شد و انشالله حالا در ادامه ما پیشنهاد میدیم به آقای دکتر سوری، حالا که کلنگو به زمین زدن ادامه بدن و سلسله نشست های اگر دوستان مایل باشن برگزار بشه و این مسئله هم دنبال بشه. آقای دکتر ناصری بفرمایید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از همه دوستانی که شرکت کردن، مخصوصا از بزرگوارانی که ارائه بحث داشتن. ما خودمون رو که در واقع هم موقعی که خانم دکتر صحبت میکردن احساس میکردیم که با ایشون موافقیم، و هم موقعی که آقای دکتر صحبت میکردن و پاسخ مثلا میدادن به احساس میکردیم که کاملا موافقیم. بحث اصلی اینه که ببین، به نظر من میرسه که از این به بعد رو باید ما این که ما فلسفه اسلامیمون چه بحثایی رو داره، در چه مقامی هست و اینا سر جای خودش، کلام ما چه پاسخهایی داره، خب اینا رو همه در واقع موافقت داریم باهاشون، ولی مسئله اینه که ما یه مقداری باید بحث امروز فلسفه اسلامی و کلام اسلامی رو وارد بحثای امروز بکنیم. انسان مدرن رو واقعا باید جدی بگیریم و دغدغه های انسان مدرن. درسته که مبانی ما متفاوته، مبانی ما با مبانی فلسفه جدید غربی متفاوته، ولی بالاخره یه انسانی در فلسفه جدید در غرب ارائه شده، به فلسفه به حوزه فکری ما هم آمده و این انسان مدرن دغدغه هایی داره، مسائلی براش مطرح شده که باید پاسخ داده بشه. این که هم پاسخ های سنتی فلسفه خودمون رو به این انسان مدرن عرضه بکنیم، به نظر میرسه که با این بحثایی که میشه قابل قبول نیست. به نظر من میرسه که از این به بعد یه مقداری باید امتداد فلسفه اسلامی و کلام رو در
بحث شما مربوط میشه، بله،
در بحث الهیات اسلامی، حالا نه صرفا در فلسفه بگیم مقامش اینه کلام، در الهی امتداد الهیات اسلامی رو به سمت انسان مدرن.
من یه جمله بگم، ببینید من پرسشم اینه، اگر شما یه انسانی در نظر بگیرید که نگاهش به عالم و آدم خطاست، نادرسته، و در اثر اون نگاه خطا براش مشکلاتی پدید آمده، ما چیکار باید بکنیم؟ باید اون نگاه رو درست بکنیم یا با حفظ اون نگاه بگیم پاسخ بدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم از هر دو بزرگوار اساتید محترم. فقط یه نکته کوتاه با توجه به اینکه وقتمون هم کمه، من راجع به این کلماتی که استفاده میشد فکر میکنم یه مقدار باید دقت استفاده از کلمات رو توی کتاب بالا ببریم. چرا؟ الان اگزیستانسیالیست وقتی با عاطفی احساسی در مقابل عقلی فلسفی به کار میره، خب این دقت رو لازم رو نداره. شاید مثلا رجوع کنید مثلا اصلا سهای دیگری که داره راجع به اگزیستانسیالیست حرف میزه، اصلا این رو روانشناسیش نمیکنه، با احساسی عاطفی به معنی روانشناسی اصلا نمیکنه. لذا این لازمه که توی بحثا به نظر من جاش بود که دقت بیشتری بشه.
خیلی متشکر. اگر اجازه بفرمایید با توجه به اینکه وقت اذان نزدیک هست دیگه، شما خانم دکتر صحبت پایانی چیزی دارید؟ اگر نکته ای هست در عرض یک دقیقه دو دقیقه از هر دو بزرگوار استفاده کنیم و قولم بگیریم از گروه فلسفه، از آقای دکتر سوری تشکر میکنیم که این جلسه به این خوبی رو زمینش فراهم کردن، آقای دکتر ناصری، و از آقایون صالحی ها هم خیلی تشکر میکنیم، از پژوهشکده فلسفه و کلام و از دوستان. خانم دکتر اگر صحبت پایانی هست در حد یک دقیقه بذارید.
بیشتر بحث بود، اظهار نظر بود، یه سوال فکر میکنم یه سوال آقای دکتر بابایی بود، تاریخ رو مطرح کردن که آیا فلسفه باید به تاریخ شر بپردازه یا نه، که من اینو در تو مقدمه دربارش حرف زدم، آسیبی که داره الهیات سنتی همینه که داره انگار در مورد مفهوم شر حرف میزنه و به تاریخ شر توجه نداره، به اینکه یه سری شروری به وجود اومد که اسمش اصطلاح شرور پارادایمی رو مطرح کرد، پارادایماتیک ایول، که شروری که به آدمای بسیار زیادی رو حتی در سطح جهانی مورد تأثیر قرار داد و به خاطر همین اسمش رو گذاشتن شرور پارادایمی، در حالی که مثلا وقتی که نگاه میکنیم به نوع پاسخ فلسفه اسلامی و کلام اسلامی مثلا توجهی نداره به اینکه در تاریخ چه اتفاقاتی میفته و آیا پاسخش رو اگه عرضه بکنه کافی هست یا کافی نیست، کارآمد اقانع کننده است یا نیست. شر بدون زمان، بدون مکان، بدون جلاد، بدون قربانی اصلا شر نیست بلکه مفهومه و اصلا قدرت آزار نداره و خشونت نداره و وحشی نیست. شر باید حتما تاریخی داشته باشه و زمان و مکانی داشته باشه و عینیتی داشته باشه تا مثلا بخوایم بهش جواب بدیم. این آسیبی هست که نه تنها فلسفه و کلام اسلامی بلکه پیش از این در الهیات سنتی یهودیت، مسیحیت ما وجود داشته که بعد از هولوکاست خیلی تصحیح شده. الهیات پس هولوکاستی خیلی رفته به سمت بیان و توضیح این شرور تاریخی. فقط یه مطلب دیگه هم بگم و اون این که آقای دکتر شیروانی گفتن که خوب بود که مفهوم شر تحلیل میشد. من اتفاقا فکر کنم تا 20 صفحه اول مقدمه همش راجع به همین مفهوم شر حرف زدم. اول گفتم که همون اول گفتم که تو این کتاب من راجع به شر توی حقوق و توی سیاست و توی اخلاق حرف نمیزنم که مثلا بخوام شر رو در برابر خیر به معنای خیر و شر تو فلسفه اخلاق اصلا حرف نمیزنم، یا مثلا شر در برابر سعادت یا خوشبختی، یعنی دامنه بحث حقوقی، سیاسی و اخلاقی رو جدا کردم. دقیقا گفتم که شر در برابر خیر و توی الهیات و فلسفه دین، و بعدم گفتم که خب شر اخلاقی، شر طبیعی، شر وحشتناک، شر ساختاری، و بعد از یه جایی به بعد دیگه شر نداریم بلکه رنج داریم و اون همون گفتمان مدرن هست که دیگه اصلا دیگه راجع به شر حرف زده نمیشه به عنوان یک حقیقت متافیزیکی که جدا از انسان هست و باید خدا راجبش توضیح بده و تبیینش بکنه، بلکه راجع به رنج. یعنی دقیقاً متون از ایول میرن به سمت سافرینگ، چون رنج رو انسان‌ها میکشن، انسان‌ها تحمل میکنن و احیاناً خودشون درش نقش دارن و باید مدیریتش بکنن و اصلاحش بکنن و مهندسیش بکنن و نه اینکه فقط تبیین و توجیه و تجویز، دنبال تبیین و توجیه و تجویز الهی بگردن. دقیقا بعد از هولوکاست باز این چرخش از ایول به سمت سافرینگ میره تو متون فلسفه شر و الهیات شر.
خیلی متشکرم.
این هم راجبش بحث شده، در حالی که میبینیم در باز الهیات سنتی اصلا راجب رنج بحث نمیشه، راجب شر به عنوان یک حقیقت متافیزیکی که نیاز به تبیین داره بحث میشه.
تشکر از سرکار خانم دکتر پور محمدی و جناب آقای دکتر شیروانی هم نکات پایانیشون رو بفرمایند. دارن نگاه های عجیبی هم به ما میکنن که
بله هر ساعت که من فکر میکنم در مجموع جلسه خیلی خوبی بود، ولی باید ادامه پیدا بکنه راجع به محورهای خاص مسئله شر. راجع به این نکته اخیری که ایشون فرمودن بنده باز تاکید میکنم، به نظر من تبیین مفهومی صورت نگرفته. ایشون باز خیلی کلی گفتن ما به شرهای مثلا حقوقی، سیاسی، نمیدونم اخلاقی اینا کار نداریم، و بعد اومدن انواعی رو برای شر ذکر کردن و تقسیماتی رو ذکر کردن که اتفاقا خیلی من روش اشکال دارم، رو تقسیم بندی که ایشون بیان کردن. این تقسیم بندی یک محور منطقی نداره و اقسام نسبتشون با یکدیگر مشخص نیست. مثلا معلوم نیست شر وحشتناکی که ایشون ذکر میکنه نسبتش با مثلا شر اخلاقی یا طبیعی چیه.
میتونه هر دو باشه در مقابل اونهاست و همطور اقسام دیگه. من یک به یک تقسیم بندی و انواع ایشون رو در مورد صحبت دارم. یه نظام معقول و منطقی حاکم نیاز کردم راجع محتوای مقدمه جز به جز، زمان اگر باشه زمینه بحث و گفتگو وجود داره. تأکید میکنم رو مفهوم همین که فرمودن شر تبدیل میشه به رنج. اصلا معلوم نیست نسبت شر و رنج چیه. دقت فرمودید شر تبدیل میشه به رنج، اصلا شر به ذات همون رنجه. تحلیل با تحلیل به این میرسیم الاخر.
آه خیلی متشکر. من چون وقت اذان شد از خدا میطلبیم سعادت خودمون رو و هدایت خودمون رو، و انشاءالله من یه قولی بگیرم از گروه فلسفه که این سلسله نشست ها ادامه پیدا کنه، دغدغه دوستان. ولی از این بعد دیگه میگم در چون هدف نقد کتاب بود، من به نظرم جلسه بسیار پرباری بود و علاوه بر نقد کتاب طرح مسئله شد، در طرح مسئله موفق بودیم. ولی برای پاسخ به مسئله ما میتونیم حیث های مختلفی رو در نظر بگیریم. گاهی نقد فلسفه اسلامی، نقد الهیات سنتی، یا نقد یک دیدگاه، یا اینکه کار به دیدگاه های داوری هایمون در مورد علوم و فلسفه و اینها نباشه و صرفا یه دیدگاهی که مال خودمون هست پذیرفتیم بیا مطرح بشه و کلن به صورت مسئله محور کار جلو بره، بیشتر میتونیم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.